بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت سروران گرامی و عرض تسلیت به مناسبت سال روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیه. اولین پیش اجلاسیه کرسی تخصصی نظریه پردازی تبیین مشارکت در عرفان حلقه، مدلی برای تغییر آیین، با ارائه جناب آقای دکتر سعیدی رو با حول و قوه الهی آغاز میکنیم، با حضور شورای محترم داوران آقایان حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین بستان، جناب آقای دکتر غلامرضا جمشیدی ها، جناب آقای دکتر اکبر طالب پور و جناب آقای دکتر احمد شاکر نجات. شورای ناقدان جناب آقای دکتر کریم خان محمدی که حضوری در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر حسین سراجزاده انشاءالله که از محضر ایشون در فضای مجازی استفاده کنیم به صورت مجازی، جناب آقای دکتر حامد بخشی و جناب آقای دکتر محمد باقر آخوندی، ناظر محترم جلسه جناب آقای محسن موساوند به صورت مجازی جلسه رو از طرف هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی نظارت میکنه. طبق روال معمول پیش اجلاسی های کرسی های تخصصی، ارائه کننده محترم در نیم ساعت تا 40 دقیقه بحثشون رو و مباحث خودشون رو ارائه میکنن. در خدمت ناقدان محترم خواهیم بود، در فرصتی که در اختیار داریم 10 تا 15 دقیقه نقدشون رو هر یک از ناقدین ارائه میکنن. داوران محترم پس از نقد ناقدان اگر ابهام، سوال و پرسشی داشته باشن مطرح میفرماین و پاسخ ارائه کننده محترم رو میشنویم. اگر گفتگویی در اون قسمت در بگیره، خب در خدمت داوران محترم و ناقدان محترم هستیم. اگر اجازه بفرمایید بشنویم ارائه جناب آقای دکتر سعید. صلواتی بر محمد و آل اللهم صل علی محمد و
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت وفات حضرت معصومه سلام الله علیها و خوش آمدگویی به دوستانی که اساتیدی که قبول کردن، چه اونهایی که حضور دارن اینجا، زحمت کشیدن تشریف آوردن، و چه دوستانی که وقت گذاشتن و به طور مجازی شرکت میکنن. به هر حال خیلی ممنونم از بزرگواری دوستان. انشالله که ترنامه رو دوستان خونده اند با دقت، چون من معمولا در نوشتن و اینها به دقیق تر می نویسم تا در بیان کردن. شاید در بیان کردن همه جوانه به ذهنم نرسه که بگم، اما خب طبق همین ترنامه‌ای که نوشتم من یک نکاتی رو توضیح میدم تو این وقتی که به من دادن، و اصل مطلب به طور خلاصه همینه که این ایده در مورد گروه عرفان حلقه است که در سالهای اخیر گسترش پیدا کرده، کلاس‌های متعددی داره و افراد متعددی هم وارد این کلاس‌ها میشن. البته بعد از در چند سال اخیر که یک مقدار محدودیت نسبت به این گروه بیشتر شده و اون رئیسشون هم از کشور خارج شده، بعضی که زندان بود از کشور خارج شده، این مقدار چون محدودیت هم بیشتر شده کلاساش به صورت مجازی شده، ولی به هر حال این کلاس‌ها همچنان ادامه داره. این ترکه در حقیقت یک پژوهش میدانی صورت گرفته در مورد همین کلاس‌ها و جلساتی که برگزار میشه. این پژوهش میدانی با روش نظریه پردازی زمینه‌ای یا نظریه پردازی داده محور این کار انجام شده، و به حقیقت هدف این بوده که ورود این افراد به عرفان حلقه تبیین بشه، یا به قول نظریه این متد نظریه پردازی داده محور، اینی که در این چه چیز اصلی در جریان است. این تعبیری است که خود کوربین و اشتراوس دارن که این تحقیق مقوله مرکزی رو میخواد اول پیدا کنه، و مقوله مرکزی اینه که مثلا تو این کلاس ها، تو این جریان که مورد ماست، چه چیزی واقعا، چه فرایند اصلی، چه چیزی در جریان است، چی داره اتفاق میفته، و بعد عواملی که در این اتفاق مؤثر هستن، فرایندهایی که در این جا هستن، که عمل تعامل هایی که از بسترهای موجود ما رو به مثلا اون پدیده اصلی میرسونن، پیامدهایی که اون پدیده اصلی داره، اینها چیست. خب این خلاصه بسیار کوتاهی است از اون چیزی که اینجا اتفاق افتاده در این تر. مسلمه که اگه ما حالا اینجا من به طبق همین ترنامه، خلاصه به صورت از همین ترنامه رو عرض میکنم، و خب مسئله اصلی هم همینه که این تغییرات اجتماعی فرهنگی رو اگه انسان دقیق تر بفهمه، میتونه پی ببره به جریان تغییر فرهنگی که ممکنه اینجا ایجاد بشه، جامعه رو بهتر بشناسه، نیازهای جدید دینی رو بهتر بفهمه، شیوه هایی رو که اینها به کار میبرن برای جذب افراد، نیازهایی که افراد دارن که باعث میشه که جذب این گروه ها بشن، و بعد پیامدهایی که برای اینها داره. خب اینها به وسیله این روش در این تحقیق شناخته میشه. من کلماتی رو که اینجا توضیح هست نوشته، کلمات کلیدی رو بگم. این کلمات کلیدی به نظر من خورده مهمتره. اولا منظور من از نظریه اینجا، خب اینجا چون چیزهای مختلفی بیان میشه، هم جنبه‌های فلسفی داره، هم جنبه‌های عقلی داره، دینی، نقلی، که تو این کرسی ها مطرح میشه. خب اولین چیزی که باید توجه بشه این که این نظریه با مفهوم نظریه‌های علوم اجتماعی همراهه، یعنی نظریه به معنای اون چیزی که در علوم اجتماعی هست اینجا مطرح میشه، نه نظریه عقلی یا فلسفی یا نقلی. بنابراین من یه تعریفی از این نظریه کردم اینجا، و اون این که به هر حال جملات گزاره‌های کلی که بتونه واقعیت اجتماعی رو یا بخشی از اون واقعیت رو توصیف کنه و تبیین کنه، توصیف کنه چگونگیشه بگه و تبیین کنه، یعنی علتشو بگه. و البته خب نظریه‌ها بردهای مختلف دارن، دامنه گسترده دارن، دامنه محدود دارن. نظریه‌هایی که به روش‌های کیفی انجام میشه، که این به روش کیفی انجام شده، خب بردش محدوده. البته میشه این رو هم تعمیم رو در موردش بیشتر گسترش داد، که من اونجا تو قسمت‌های بعدی گفتم که از چه روش میشه تعمیم این رو بیشتر کرد. خب این نظریه پس در مورد این، بنابراین منظور من از نظریه اینه که من اینجا این نظریه هم تعریف کردم، و مدل هم همینطور. معمولا مدل و نظریه رو به جای هم خیلی ها به کار میبرن. گاهی وقتا بعضی هم یه تفاوتی که دادن، که مدل تمثیلوار و تصویروار همون نظریه رو مطرح میکنه. نظریه خب همونیه که صورت مفهومی بیان میکنه، و نظریه مدل هم معمولا یکسانه. که من اینجا خب اگه بخواد نظریه باشه، خب مدل هایی هم براش داده شده که تو این صفحات بعدی اون مدلش هم به صورت نمودار و به صورت تصویر بیان شده. به هر حال این هم نظریه بسترهای ورود افراد، علل افراد به عرفان حلقه، اتفاقاتی که درشون میفته، تعاملاتی که درشون صورت میگیره، و بعد پیامدهایی که داره. این هم به هر حال به همین شکل انگار بخشی از واقعیت رو داره بیان، تبیین میکنه، علتشو میگه و توصیف میکنه. بعد چیز دیگه ای که من اینجا توضیح دادم نظریه زمینه‌ایه. نظریه زمینه یا همین نظریه پردازی داده بنیاد، فرق اساسی که با به خصوص نظریه های متداولی که آزمون فرضیه هستن، فرق اساسیش همینه که در آزمون فرضیه ما به هر حال یه نظریه‌ای داریم، یه فرضیه ازش استخراج میکنیم که به واقعیت نزدیکتر بشه، چون نظریه یک در سطح خیلی بالاتر از تجربه است، یک فرضیه که به امور تجربی نزدیکتر باشه استخراج میشه ازش، بعد فرضیه آزمون میشه. این فرضیه معمولا در علوم اجتماعی رابطه بین دو پدیده رو بیان میکنه که مثلا این پدیده با این پدیده همبستگی داره، رابطه داره. خب ما بنابراین رابطه رو کشف میکنیم، بعد اگه این رابطه خب معقول باشه یک مکانیزم عقلی هم براش توصیف میکنیم. مثلا میگیم که اگه این رابطه داره با این، اینجوری رابطه داره، مثلا این اتفاق میفته، این اتفاق. اون مکانیزم علی رو، مکانیزم علی رو بعد از رابطه پیدا میکنیم. حالا در نظریه پردازی داده محور خب درست عکس اینه، یعنی عکس اینه، ما اول میریم در میدان خود اون مکانیزم های زیربنایی رو پیدا میکنیم از رابطه بین افراد، و بعد وقتی که اون مکانیزم ها رو پیدا کردیم کامل ترش میکنیم، حک و اصلاحش میکنیم، گسترشش میدیم و میرسیم به یک نظریه، یعنی یک رابطه کلی تر. اونجا اول رابطه، بعد مکانیزم. اینجا اول میریم کشف مکانیزم، بعد به هر حال اون رابطه رو به طور کلی تر بیان میکنیم تا جایی که تعمیم اجازه بده به ما. این هم اینجا من توضیح دادم که منظور از این، چون این ایده‌ای که اینجا داده شده از باب همین نظریه پردازی داده محور یا نظریه زمینه است که به صورت کیفی وارد میدان میشه و از فرضی شروع نمیکنه. از مفاهیم دیگه که اینجا مهم بوده و من توضیح دادم، یکی شرایط زمینه‌ایه که منظور از شرایط زمینه‌ای، خب شرایطی هستن که زمینه ورود افراد رو به گروه فراهم میکنن. خب اینا عوامل تسهیل کننده هستند در جامعه شناسی، چون ما علت تامه خب در علوم اجتماعی نداریم دیگه. از اون عوامل تسهیل کننده در حقیقت عوامل حد اکثری هستند، یعنی در حد اکثر موارد این عامل باعث وجود بوده اون عامل میشه، ولی خب ممکنه موانعی پیش بیاد، ممکنه جزء علتهای دیگهی وجود داشته باشه. اون عوامل تسهیل کننده هستند، یعنی با اینها بستر عامل میشه. اینم که خب روشنه برای اساتید که من اینجا توجه داشتم اینا رو که میگم، یعنی من به این نکات توجه داشتم. خب این عوامل یا مستقیما در ورود افراد دخیل هستن که من اسمشون رو گذاشتم شرایط علی که توی نمودارها ملاحظه می‌فرمایند، یا اینکه بستری رو فراهم می‌کنن که شرایط علی درون اون بسترها اثر خودشون رو می‌ذارن و کمک می‌کنن که افراد وارد گروه الفان حلقه میشن و اون شرایط براشون پیش میاد که اینا رو بهش میگیم شرایط مداخله گر. شرایط علی، شرایط مداخله گر، اینجا تو این عنوان‌ها گفته شده، مقصود اینهاست. نکته دیگری که باز از مفاهیمی که خاصه باز این بحث، این ایده من هست اینجا، مسئله فرایند جابجایی نسبی است. اون مقوله مرکزی که من پیدا کردم در این تحقیق میدانی در مورد عرفان حلقه، مقوله مرکزی که وجود داره جابجایی نسبیه. جابجایی نسبی یعنی جابجایی از حال بد پایدار به حال خوب نسبی. این بد و خوب هم بد و خوبیه که خود افراد توصیف میکنن، یعنی بد و خوب ملاک بد بودن یا خوب بودن اون احساسیه که خود فرد داره که احساس میکنه در یه حالت بدی بوده، این حالت بدم مزمن بوده و همیشه اذیتش میکرده، بعد به هر حال میدونن به یه حالت نسبی پیدا. البته من اینجا مخصوصا نسبی بودن رو توضیح دادم که منظورم چیه جابجایی نسبی. خب اینم قابل توجهه. یکی این که منظورم 3-4-5 مورد هست که مقصود از نسبی اینه که اولا برای مقدار قابل توجهی از شرکت کنندگان تو عرفان حلقه اصلا فرآیند جابجایی رخ نمیده، اینا کلاس رو ترک میکنن یا آسیب‌های دیگه‌ای دارن. البته من در جای دیگه توضیح دادم که این تو این تحقیقی که من کردم در مورد آسیب‌هاش زیاد تحقیق نکردم، چون بعضی از تحقیق‌ها رفتن دنبال آسیب افرادی که آسیب دیده هستن. من دنبال آسیب دیده ها حساب نرفتم اونجا، جابجایی نسبی اون هم به هر حال ولی پیداست از گزارش هایی که هست بعضی وقتا هست، اما اینکه برم دقیق آسیب دیده ها رو بررسی بکنم اینجا تو این تحقیق نبود. اما همین جابجایی نسبی میگه که شرکت کننده ها بعضیاشون این جابجایی براشون صورت میگیره. دیگه از معنی هایی که برای جابجایی نسبی اینجا من نوشتم اینه که در بعضی موارد حتی کسایی که مربی شدن، حتی کسایی که به مقامات بالاتری توی عرفان حلقه رسیدن، خودشون هنوز دچار بعضی آسیب‌ها هستن، خودشون هم اعتراف میکنن. این هم یکی دیگه از معنی‌های مقصودهای من از جابجایی نسبی. سوم این که در مواردی که جابجایی نسبی رخ میده معمولاً کامل نیست که طرف بگه حالم کاملا خوب شد، نه میگه بهتر شدم. اکثر کسانی که باهاشون مصاحبه شد گفتن برای حال ما نسبت به گذشته با اون وضع مزمن اونایی که بهتر شده میگفتن بهتر شد، نه که کاملا خوب بشه. و همچنین معمولا این فرایند در حال جابجایی نیست، منظورم که فرایند تدریجی هم هست، دفعی نیست یک دفعه طرف حالش خوب بشه، نه به تدریج که تو کلاس‌ها شرکت میکنه و ادامه میده حالش بهتر میشه. و آخرین معنی جابجایی نسبی هم اینه که در خیلی‌ها گزارش میشه که در تعدادی گزارش شده اونطور که اینها موقته، یعنی تا وقتی حالشون بهتر هستش که در کلاس‌ها شرکت میکنن یا با دوستان عرفان حلقه‌شون ارتباط دارن، اگه خیلی دور بشن از اونها خیلیشون گزارش میکنن برمیگردن به اون حالت‌های مزمن بد اول. یکی دیگه از کلماتی که توی این ایده من عرض کردم تغییر آیین ضمنیه. مقصودم از تغییر آیین که در اصطلاحات کانورژن هستش، توی اصطلاحاتی که در مورد پدیده‌های نوپدید اون گروه‌های نوپدید بررسی میکنن، مقصود همینه که وقتی که فرد به یک گروه نوپدید دینی یا معنوی میاد و در اون مشارکت میکنه، بعد یواش یواش باورهاش و سبک زندگیش مطابق با آموزه‌های گروه تغییر میکنه و اون وقت اون آموزه‌های گروه اگر خیلی فاصله داشته باشن با ایده‌های قبلیش میشه تغییر آیین. این معمولاً یک تغییر آیین. بعد من تغییر آیین ضمنی عرض کردم. چرا؟ چون تو گروه عرفان حلقه که پیش میاد یا تو این گروه‌ها که پیش میاد تو این گروه تغییر آیین ضمنیه، یعنی ناخودآگاهه، طرف متوجه نمیشه، در ضمن یک فرایندهای خودآگاهانه صورت میگیره. فرایند خودآگاهانه خیلی واضح هم همون جابجایی نسبیه که طرف خودش میبینه حالش مثلا بهتر شد، اما در ضمنش این تغییر آیین صورت میگیره. و آخرین نکته کلیدی دیگه که من توی این ایده عرض کردم این که پیامدهای خودآگاه و ناخودآگاه. یه سری پیامدها که توی این عرفان حلقه خودآگاهه همون جابجایی نسبیه، از حال بد پایدار به حال خوب نسبی، نسبی هم که قبلا توضیحش دادم منظورش، حالش بهتر میشه، احساس ارزشمندی میکنه، یه معنویت هایی ذکر میکنه، البته با یه خصوصیاتی، یه آگاهی هایی با یه خصوصیاتی، احساس آرامش میکنه، درمان نسبی داره که البته این درمان نسبی توضیح مفصلی داره که براتون کتاب و مقالات من توضیحش عرض کردم. بعضی بیماری ها تو بعضی از شرایط، بعضی بیماری هایی که خود روانتنی هستن، یعنی مثلا حالت های روانی داشته، اصلا مشکلات حالت بد پایدارش یک اثراتی هم رو جسمش گذاشته، خب اینا بهتر میشه، ولی اینطور نیستش که درمان مطلق باشه، هر بیماری درمان بشه. خب در کنار همه این پیامدهایی که خودآگاه هست، یک دو تا پیامد ناخودآگاه هم هست، چون جفتن پیامدهای ناخودآگاه و اون تقویت اتکا بر احساسات و ایده های بیدلیله، یه طرف طوری میشه که ایده های بیدلیل دیگه میپذیره، توی اینجا هر ادعایی بکنن توی گروه طرف میپذیره، احساساتش هم یه احساس متکی بر احساساتش، یه احساسی که میکنه مثلا فرض کن چشماشو میبنده یه چیزی سفیدی میبینه، میگه خب این همون مطابق با همون آموزه های عرفان حلقه یک تفسیری میکنه، میگه این اینجوریه، مثلا احساس اتکا بر احساسات. این هم خب توی گزارش مشاهدات مفصل توضیح داده شده که برای هر احساس کوچیکشون یه حساب بزرگی باز میکنن طبق همون آموزهایی که توی عرفان حلقه بهشون یاد داده. اینا پیامدهای بدشه که هر کسی باشه، یعنی بد و خوب، اینجا بد و خوبی تقریبا فرهنگیه، یعنی هر کسی بشنوه میگه یه همچی چیزی خوب نیستش، ایده های بیدلیل هم که روشن. و پیامد ضمنی دیگه هم که صورت میگیره و ناخودآگاه، خب همون تغییر آیینیه که خیلی ها متوجه نمیشن توی این گروه ها، فقط احساس میکنن با حالت عادی برگشن، بعد یواش یواش اگر بیان با یک نفر صحبت بکنن یا خودشون متوجه بشن میبینن خب خیلی چیزا، خیلی عقایدشون عوض شده. من یک پیشینه تاریخی نقل کردم که این دیگه حتما خود اساتید بزرگوار اگه خودشون تمایل داشته باشن مطالعه میفرمایند، چون نوشته اینجا تو این گزارش که پیشینه تاریخی را به حد کافی تشریح بدید، من سعی کردم حد کافی باشه، هم پیشینه تحقیق که به خصوص در الان تحقیقاتی که در مورد گروه های نوپدید دینی و معنوی هست، و البته با شخصیت شروع شده که کسایی که چه شخصیت هایی هستن که به این گروه ها راه پیدا می کنن، بعد یواش یواش شدن این نوع تحقیقات یه مقدار کمبود هایی داره، من اون کمبود داره تو اون کتاب تحولات نوپدید دینی و معنوی در جهان معاصر اونها رو اینجا توضیح دادم، بعد یه مقداری از این اشکالات که به وجود اومده، رفتن به طرف اینکه بحث شخصیت نکنم، اینا چه شخصیت هایی چه آسیب هایی دارن که وارد این گروه ها میشن، چون به هر حال جامعه هم اثر داره، مسائل دیگه هم اثر داره، خود طرفگاهی وقتا خودش کارایی میکنه، فقط مسئله شخصیت نیست. بنابراین از مطالعات شخصیت کشیده شده مطالعات تغییر آیین. تو مطالعات تغییر آیین هم دو تا الگوی اصلی است. یه الگو اونی که خیلی مورد پسند به خصوص متدینین سنتی هستش، اون اینه که شستشوی مغزی، اینا شستشوی مغزی میشن. خب این شستشوی مغزی الان توی دانشگاه خیلی توی مطالعات دانشگاهی طرفدار نداره، چون فقط شستشوی مغزی نیست. یک مطالعاتی هم هستش به نام مطالعات دریفت یا مطالعات رانش که اینها باز توجهشون بیشتر به کنشگری طرفه که خود طرف میخواد، و بیشتر باز رفتن روی تاکید به این که اونایی که میان تغییر آیین میدن و وارد گروه های جدید میشن، اینها همه اصلا جستجوگر دینی هستن. خب بعد های دن خب این هم مثل اون که افراط تفریط هم هست، بعد اومدن و مطالعاتی رو که در مورد تغییر آیین هست مخلوطی کردن از هم مطالعات کنشپذیری و هم از مطالعات کنشگری، هر دوش که یک مقدار کنشپذیری هست تو اجتماعی شدن، یک مقدار اون افرادی که میخوان طرف رو وارد این گروه کنن یک کارایی میکنن که تأثیر بذارن رو او، و بعد یک در یه مرحله‌ای هم خود طرف یه اعمالی انجام میده، یک کارایی میکنه، به هر حال یک پیروی‌هایی میکنه، جلو میره، خودش یک تلاش‌هایی داره، هر دو هست و نمیشه که یکیش. خب اینا رو من تو این مدل‌ها رو من توضیح دادم که به عنوان پیشینه تحقیق اینجا، چون تحقیق من هم خرده هم میانیه تقریبا دیگه بیشتر کلان نیست. البته من برای پیشینه کلان هم مطلبی گفتم که روی تغییرات روی گروه‌های نوپدید دینی، تحقیقات کلان هم به این صورت گرفته که خب سوال این بوده که چرا تو این دوره تاریخی مثلا گروه‌های نوپدید زیاد شدن، چه تغییراتی انجام شده. بعد درباره این هم باز جامعه شناسان حرفای مختلفی دادن که اینجا پژوهش هایی هم که در ایران صورت گرفته من به طور مختصر دستبندی کردم تو این زمینه و اینها رو هم عرض کردم. اینها هم شما می‌بینید که اگر به هر حال می‌بینید لازم هست خود اساتید میتونن مطالعه بفرمایند. اینه صفحه 13 که به هر حال من نمیدونم دوستان دارن یا نه، من نمودار هست که این رو لازم هست نمایش بدیم آقای اسفندیار یا نه، دوستان خودشون میدونن نمودار میدونن. بله خیلی خب، نمودار هم که همین مدلی است که در حقیقت همین نظریه رو توضیح میده. یک ما سه قسمت داره: شرایط زمینه‌ای، فرایند جابجایی، پیامدها. تو شرایط زمینه‌ای من به هر حال عوامل رو گفتم، عوامل شرایط علی که حال بد پایدار هست، ناامیدی از یک راههایی و امید به راه جدیدی و بعد انگیزه آرامش هست. اینا شرایط علی اصلی هستن. این شرایط علی در زمینه شرایط مداخله‌گر مثل عدم کارایی دینداری مرسوم، دافعه مجالس سنتی، زمینه شخصی فرد، اعتماد به دوستانش. زمینه شخصی رو خوبه حالا توضیح مختصری عرض بکنم. کسانی که هیچ ارتباطی با مسائل دینی ندارن معمولا جذب این گروه ها نمیشن. اونایی که کاملا سکولار فکر کنن نمیشن، چون اصلا اینا رو کلن میذارن که معمولا یک زمینه دینی وجود داره، یعنی طرف دینداری داره، حالا یا ناکامل یا بدون آگاهی یا با آگاهی کم، یک زمینه دینی داره، یک گرایش دینی داره، البته نه که جستجوگر دینی باشه. اون جستجوگر دینی رو من گفتم توی مدل نیست، لزوما جستجوگر دینی نیست که برای جستجوی دینی آمده باشه، نه، مشکلات باعث میشه که از راه‌های مختلف بره، راه‌های روانشناسی هم بره، راه‌های مختلف بره، فال قهوه هم بره، ببینه وقتی از همه ناامید شد یه راه هنوز باقی مونده، اون میاد توی این راه. اعتماد به دوستان و جاذبه کلاس‌ها، جاذبه کلاس‌ها هم اینها هم داره. کلاس‌ها رو سعی می‌کنن جاذبه داشته باشه، مفاهیمی میگن، مطالبی میگن که جذب بکنه. یک مسئله دیگه تنش و کنترل تنش هست. این گروه‌ها تنش دارن با جامعه، گروه عرفان علقه تنش داره با جامعه، تنش داره. باز برای این کنترل می‌کنه این تنش رو. اولا سعی می‌کنه بعضی از مطالب دینی افراد رو بگه، مثلا دین اسلام، استدلال میاره از قرآن. اما سعی میکنه که باز استدلالی که میاره جدید باشه، سنتی نباشه، تو طرف باز از اون طرف زده بشه. اما این استدلالشون من یه جایی با خداشون آمدن مشهد جمع شدن، خب تصریح خودشون بود که میگفتن استدلال ما به قرآن از این بابه که ما اول چیزی رو درست میدونیم بعد استدلال میکنیم به قرآن، نه اینکه استدلال میکنیم به قرآن مثلا چون قرآن درسته همش. خب این تصریح خودشون بود. خب اینا مثلا هست که این تنش و کنترل، اینا رو من تو تنش و کنترل تنش توضیح دادم که منفعت اقتصادی هم که اصلا اون کلاساشون با یکی میگفتن کمه، نمیدونم پولش کمه، ولی من حساب کردم چه توضیح دادم بسیار منافع زیادی برای اون طرفی که معلم هست داره. اون زمان سال 94 که من تحقیق کردم به طور سرانگشتی مثلا ما 13 میلیون مثلا از این طریق کلاس ها به دست میاردم سال 94-95. خب اون خودش زیاد بود. بعد خیلی هم البته خب تبلیغ میکردن که ما زیاد چیزی نمیگیریم، مثلا از هر نفر 70 تومن. خب اینا هم اینجا توضیح داده شد. این شرایط باعث میشه طرف بره توی گروه، اینا شرایط مداخله گرن که فرد میره تو گروه، وجودش در گروه متزلزله، ممکنه بره پس نباشه، بعد چند جلسه نره، تا اینکه سه مرحله جابجایی نسبی اتفاق میفته. اون مراحل جابجایی نسبی رو اینجا توضیح دادم: اعتمادسازی، الغای آموزهای نظری و مداومت. بعد همین جابجایی نسبی رو تو این صفحه دیگه نمودار همین توضیح دادم بیشتر. البته مفاهیمی که با هر کدوم از مراحل اعتمادسازی، الغای آموزهای نظری و مداومت همراهه، فقط این مفاهیم در اینجور هست، نه که رابطه علی بین اینا باشه، چون نمودار کشیده شده آدم گاهی وقتا فکر میکنه که این رابطه علی فقط همین جایه، ورود به گروه، همون فلش هایی که پیکان هایی که عدد دارن اون فرایند علی رو نشون میدن. اون مفاهیم تو این نمودار دوم اونا فقط مفاهیم مرتبطه با این. بعدیش هم که نکته بعدی هم، چون من از وقت دارم ادامه بدم، نکته بعدی هم مسئله اشتراکات و افتراقات نظریه با نظریه های رقیب هست و موجود هست که من اینو باز توضیح دادم اینجا که چجوریه، مثلا چه اشتراکاتی داره با نظریه های رقیب یا چه علت اشتراکاتش چیه و اینکه افتراقاتش چیه. بعد افتراقاتش رو تو تا که گفتم بعد باز تشریح کردم وجود افتراقش رو با مدل لافلند و استارک گفتم، چون این مدل لافلند و استارک مدلی بوده که خیلی ازش الهام گرفتن برای کارهای پژوهشی، یعنی این کار ایشون رو آزمون کردن البته به نتایج مختلف رسید، اما کار من که آزمون نبوده، کار من خودش تو میدان پیدا کردم تو میدان، بعد حالا مقایسه کردم، یعنی اصلا با مدلشون کار نکردم، کارم نظری پردازی داده محور بود، یعنی از توی میدان به دست اومد. بعد وجود افتراق و اشتراکی داره که اینها رو بیان کردم. اینو میذارم برای قسمت بعد یک مقدار بیشتر روش رو توضیح بدم چون این مهمتره. اگر دیدم که باز وقت هست و لازم هست باز برمیگردم وجود اشتراک و افتراق رو بیشتر میگم. روش منم که خب چون روش حتما اساتید محترم بیشتر توجه دارن، روش منم تو دستیابی به نظریه این که خب عرض کردم که اول که بعضی که من یک ترم و نصفی در اون گروه عرفان حلقه رفتم مشارکتی کردم، یعنی خودم عضوی مثل عضوی از اونها شدم، اول اعتمادشون رو جلب کردم، گفتم که من فقط یه پژوهشگرم، از جایی اطلاعاتی نمیدونم چیزی بخوام مثلا برای شما کاری کنم، نه. بعد اونا مطمئن شدن من یه پژوهشگرم، گفتم البته هم بهشون گفتم، گفتم من اگه نتایج تحقیقم باشه اینجا نتایج دست بیارم نتایجم پخش میکنم منتشر میکنم، مشکلی ندارین شما. اونا خب کاملا قبول کردن چون اطمینان داشتن که من هم حتما جذبشون میشم، یعنی چون اطمینان داشتن اینجوری بسیار به هر حال این اطمینان با این اطمینان من امیدوار هم بودن و من شرکت کردم توی کلاس هاشون رو با جلب اعتماد. و بعدی که البته یواش یواش جلسات اول، یعنی تمام اون یک ترم و نصفی که من اونجا بودم هیچی نمیگفتم، یعنی مخالفت نمی کردم چون میدان مشاهده به هم نخوره و اونا کار خودشونه بکنن، اونا هم خب دیگه احساسشون بود که به هر حال من هم دارم مشارکت میکنم. بعد یواش یواش شروع کردم تو فضای مجازی یا توی فضای هم کلاس ها که میرفتم اشکالاتمو گفتم. خب از اونجا یواش یواش فاصله گرفتن تا اینکه منو دیگه از فضای مجازی گذاشتن کنار و دیگه خب چون من دیگه احتیاجی هم ندارم. چرا؟ چون نمونه گیری من نمونه گیری نظری بود، نمونه گیری نظری این که یک مورد رو انتخاب میکردم، بعد با توجه به این که اون چه چیزهایی از این به دست بردم و چه چیزهایی نیاز دارم میرفتم نمونه دیگر باز انتخاب میکردم. تو نمونه‌گیری نظری خب اساتید میدونن که در نمونه‌گیری نظری سعی میشه که افتراقات زیاد باشه، یعنی سعی میشه همه چیزهایی که ممکنه، همه عواملی که ممکنه در واقع اثر بذاره پوشش داده بشه. اینی که سعی کردم نمونه‌ها بسیار مختلف باشه و واقعا نمونه‌گیری نظری مبتنی بر اساس نظریه‌ای که داره شکل میگیره، مفاهیمی که داره شکل میگیره انجام میشه. از اون اول نمونه‌گیری به صورت آماری نیست که ایده رو انتخاب کنه، بلکه تک به تک یه نمونه گرفته میشد، تحلیل میشد، باهاش مصاحبه میشد، مصاحبهش پیاده میشد، مصاحبه پیاده شده رو من توی نرم افزار ماکس کیو دی ای گذاشتم. این دوست و اساتید میدونن که این نرم افزار برای همین جور تحقیقات هستش. بعد اینا رو تحلیل میکنم، کدگذاری میکردم، با کدگذاری باز مفاهیم به دست میاد، با کدگذاری بعد فروکاهی مفاهیم داریم، یعنی مفاهیم رو بعد پیدا میکردم اشتراکاتشون رو، مقوله ها به دست میاد، مقوله ها یعنی اون مفاهیمی که بیشترین تأثیر رو دارن، مهمن. بعد در کدگذاری فرایند و کدگذاری محوری رابطه این مفاهیم رو پیدا میکردم، رابطه این مفاهیم پیدا میشد، این در نمونه های بعدی آزمون میشد، این مثل فرضیه میشد، وقتی رابطه پیدا میشد که این در این اثر داره، بعد باز توی نمونه های بعدی این آزمون میشد، این نگاه میکردیم ببینی همین رابطه اونجا هم هست یا نه. این رو به هر حال نمونه‌گیری نظری، هر ایده‌ای، هر فرضیه‌ای که پیدا می‌شد، این فرضیه‌ها به تفصیل این فرضیه‌ها به تدریج شکل می‌گرفت، نظری به تدریج شکل می‌گرفت و تدریج هم آزمون می‌شد. که اینو میگن استقراء تحلیلی که اون حالا بعد عرض می‌کنم. بعد مکانیزم‌های زیربنایی رو اینم که من یک دو جا گفتم، اینم به خدمت اساتید بگم که من به این نکته توجه داشتم. مکانیزم‌های زیربنایی در حقیقت رابطه بین رویدادهایی هستند که فرض علیت در مورد اونها بین الاذهانی انترسابجکتیو روشن تقریبا. مثلا به عنوان نمونه من می‌رفتم می‌دیدم که این مثلا از وضعیت خودش طوری میگه، چیزایی میگه که معمولا حال بد پایدار داشته، و بعد می‌دیدم که خب انگیزه هم داشته، انگیزه آرامش، و بعد نگاه می‌کردم که با تو هم مصاحبه باهاش و اینکه میخواد انگیزه آرامش داره و اینکه ناامیدم شده از راه‌های مختلفی که رفته، پیش روانشناس رفته، پیش فالبین رفته، نماز خونده، دعا کرده، حرم رفته، انواع مختلف اونایی که رفته، از همه اونا ناامید شده، حالا خب آمده تو این گروه. ببینید اینکه کسی در این حالت بعد بره تو این گروه، این علیت این حالت برای این رفتن در این گروه خب یک چیز اینترسابجکتیوه، یعنی هر کسی ببینه میگه که خب بله یه حال بد پایدار با این شرایطی که براش پیش اومده، این علت از برای که یه فرد معمولا علت میشه، عامل تسهیل کننده میشه، علت میشه به همون معنای صحیحش در جامعه شناسی که طرف بره تو این گروه. خب اینو من تو چند جا میدیدم، تو اونم میدیدم. اینو میگن یه مکانیزم زیربنای علی که بنا با مشاهدات اندک، با مشاهدات همون 10 تا 20 تا که صورت میگیره، معمولا برای انسان، برای محقق اطمینان حاصل میشه که بنابراین این علت برای ورود این. و اینجاها البته استقراء تحلیلی هم بود، یعنی مثلا اگه مورد منفی بود اون فرضیه عوض میکردم، اون فرضیه تغییرش میدادم، یا پدیده رو طوری تعریف میکردم که اون فرضیه اون مورد استثناء بشه. این هم که کاری بود که انجام شد. و بعد هم بله من ببینم که این نکته دیگه هم آخر من توضیح بدم که توی این طرحنامه اینم نیومده، ولی من فکر میکنم چون که مهمه، باز هم برای نظر دادن اساتید محترم مهم هست، من خودم اضافه کردم، البته تو اون طرحنامه شما نیست، اونجا بعدا خودم اضافه کردم لازمه، نوشته نکات دیگری که ذکر آن لازمت میدارید. من روش در حقیقت بیشتر توضیح دادم روش ارزیابی این پدیده، همون شما میگیم که مثلا پایایی و روایی، ارزیابی اِوالویشنش رو میگیم. این رو من اونجا توضیح دادم که البته خب در مورد ارزیابی طرح‌های کیفی بعضی ها اون ملاک‌های ریلایبیلیتی و والیدیتی رو اومدن مثلا یه تغییراتی دادن برای مناسبش کردن برای آزمون‌های کیفی، بعضی‌ها نه اصلا یک ملاک‌های مقابلش گذاشتن، گفتن در کیفی باید این کارو بشه. خب اینها رو فلیک توضیح میده که اینها هیچکدوم به نتایج مثبتی نرسیدن، راضی نیستن خیلی از این چه روشی، باید کل کیفیت تحقیق کیفیت تحقیق ارزیابی بشه، یعنی کیفیت تحقیقات کیفی رو نمیشه تو ملاک ها محدودش کرد. بعد از منم بر همین اساسی که این نظر رو دادن، خب این نظر رو گفتن استراتژی هایی برای ارزیابی باید داشته باشیم. این استراتژی ها یا طرحهای عملیاتی چیه؟ مثلا یک شو فیلیک با توجه به پژوهش هایی که توی زمینه میکنه، توی چون گسترده از کارش، من به او اعتماد کردم، اون 4 تا استراتژی داده، من اون 4 تا استراتژی بهش توجه داشتم و سعی کردم اونا پیاده کنم. یکی این که این استراتژی ها، یکی این که اندیکاسیون داشتن روش، میگن اندیکیشن، یعنی که اولا روشتون با موضوع یکسان بخونه، سازگار باشه. خب این روش با موضوع سازگار هست و من این رو سازگاریشو در اون کتاب های اون مقالات توضیح دادم، اینجا دیگه چون نپرسیده بود و من هم دیگه اینجا توضیح ندادم، ولی خب چیزم روشنه. ببینید، من توجهم به اینه که اینجا ما عرفان حلقه، خب یا گروه های نوپدید دینی و معنوی، میخوایم از درونی ترین چیزهای افراد سوال کنیم که مثلا چی باعث شده بیاد اینجا، چه گرایشی داشته. اینها رو نمیشه تبدیلش کرد به متغیر و رابطه متغیرها رو آزمون کرد، چون متغیر رو الان تجزیه میکنه فرد رو. اون پژوهش هایی که متغیر محور هستن فرد رو تجزیه میکنن به متغیرها، رابطه بین متغیرها رو فقط در نظر میگیرن، با اینکه ما مورد محور میخوایم کار کنیم. چرا؟ چون همه این آدم مهمه، تمام خصوصیات زندگیش مهمه که چه احساساتی داشته، چه حالتی داشته، چه پیامدهایی، چه مسئلاتی اجتماع و گروه رو نمیدونم روش گذاشته و بعد آمده اینجا توی این گروه چه، نه همه ربط به مسائل درونیش داره. بنابراین من سعی کردم مورد محور باشه. خب پژوهشی که مورد محوره نه متغیر محور، پس باید کیفی باشه. اونم نظریه پردازی داده محور، خب این خوبی رو داره، چون ما نظریه بیرونیه که کاملا همه قبول داشته باشن در مورد تغییر آیین نداریم. اگه پیشینه تحقیق رو مطالعه بفرمایید، خب نظرات مختلف، مدل‌های مختلفی داده شده. بنابراین خوب نظریه رو از میدان به دست بیاریم، نه اینکه آزمون کنیم. این اندیکاسیون داشتن روشه که من توجه داشتم بهش. یکی چندبعدسازی داده هاست. چندبعدسازی داده، چندبعدسازی ترجمه تراینگولیشن است. تراینگولیشن مثلث بندی. اونم چندبعدسازی رو من تو داده و مصاحبه گر انجام دادم. تو داده از طریق همون نمونه‌گیری نظری سعی کردم افراد بسیار مختلف رو بگردم که داده ها، منابع داده ها مختلف باشن. یکی مثلا یه بچه از یک بچه دبیرستانی تا یه آدم 40 ساله‌ای که سالها اشتغال داره. خب اینها همه آدمای متفاوتی هستن، زن، مرد. اینها چندبعدسازی مصاحبه گر هم بیشتر یکی این روش بوده که اعتماد کردم بر داورها که اونها بیان خودشون کدگذاری رو نگاه کنن و ارزیابی کنن که تو پژوهش این کار شده. به هر حال یکی هم از این روش عمل کردم که خود این نتایج پژوهش رو گاهی وقتا دادم به خود اون کسانی که تو عرفان حلقه شرکت دارن، گفتن نگاه کن من درباره شما الان اینجوری میگم، چی فکر میکنی؟ بازخوردشون رو در نظر گرفتم. اینها من کمک کرده برای این استقرار تحلیلی هم که قبلا عرض کردم، اینم یک استراتژیه. همین که هر مورد مخالفی که پیدا می‌کنی دنبالش میری که ببینی این چرا مخالفه، یا باید اون فرضیت عوض بشه، اون فرضیه که شکل گرفته تو تحقیق، تو تحقیق شکل میگیره تو این روش فرضیه، یا باید پدیده رو طور دیگه تعریف کنی. یکی هم تعمیم مقوله ها هست، استراتژی که ما سعی کنیم تعمیم بدیم، که تعمیم من بیشتر به این جنبه توجه کردم که هر چه مفاهیم انتزاعی تر باشه، نمونه گیری گسترده تر باشه و انواع مختلف باشه و به خصوص مکانیزمای علی زیربنایی تر باشن، بنیانی تر باشن، به تعمیم بیشتر میشه اعتماد کرد. اینها نکاتی بود که من فکر کردم که لازم توضیح بدم. یه درباره خیلی ممنون از وقتی که دارید و من صحبت کردم. متشکرم.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم و تشکر از جناب آقای دکتر سعیدی. اگر اجازه بفرمایید در خدمت ناقدان محترم باشیم. طبق لیستی که در اختیار من هست، من درخواست کنم از ناقدان محترم که نقدشون رو بفرمایم، چون اگر تعارف هم میخواییم بکنید یه مقدار وقت گرفته میشه. جناب دکتر سراج‌زاده، اگر صدای من رو دارید میتونیم نقد حضرت عالی رو بشنویم. میشون
بسم بله، سلام عرض می کنم، صدای من میاد؟
سلام علیکم. بله در خدمتی.
تعارف فرمودیم، تعارف نکنیم ولی بدون تعارف میخواستم عرض کنم دوستانی که در جلسه حاضر هستن و حضوری مشارکت میکنند در اولویت دارم برای شروع بحث، ولی باز هم حالا برای اینکه نگذره در خدمتتون هستم. شروع میکنم با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان. صدا الان خوبه؟ راحتی؟
بله بله، بسیار عالی است. میشنویم صدای شما رو.
تصویرم که فرمودی نداشتیم بهتره، در نتیجه من تصویرم باز نمی کنم. بحث کنم که خب من ممنونم که آقای این فرصت به من داده شد که به من ناقد در جمع حاضر شرکت کنم. خدمت همه دوستان حاضر سلام عرض می کنم و برای همگی آرزوی خیر و سلامتی دارم، به خصوص برای آقای دکتر سعیدی که ارائه دهنده این بحث و این نظریه است. من ابتدا اشاره می کنم به چند تا از جنبه های مثبت این کار به عنوان ناقد، چون نقد میگن هر جنبه رو در نظر میگیره، هم جنبه هایی که احیانا کاستی ممکنه به حساب بیاد، هم نقاط قوت کار. عرض کنم من به نظرم موضوع خوب بسیار با اهمیت هست برای جامعه ایران و بحث هم منحصر به همین پدیده عرفان حلقه نیست، هرچند که خب ایشون روی این جریان متمرکز شدم، ولی صورت‌های دیگری از این حالا معنویت‌های جدید هم در جامعه وجود داره و در نتیجه پرداختن به این موضوع، تبیین این چنین دیده‌هایی که اینجا حالا به عنوان در واقع تبیین مشارکت در عرفان حلقه یاد شده، ولی عرض کردم جریان سرده‌تر از این موضوع بسیار با اهمیتی هم هست برای حوزه جامعه شناسی دین و حتی خود جامعه ایران و سیاست‌هایی که در ارتباط با چنین پدیده‌هایی لازم هست به درستی اتخاذ بشه، و خب برای این هم لازم هست مطالعه خوب و دقیق و روشمندی صورت بگیره. دوم اینکه به نظرم آقای سعیدی از چندین سال قبل که من اطلاع دارم درگیر این موضوع هستن، این موضوعات هستن، جنبش‌های جدید دینی و عرفان حلقه و تحقیقات و تتبعات خیلی جدی با شکیبایی و بردباری یک محقق آشنا با روش و نظریه داشتن، و در نتیجه به نظرم از شایستگی علمی پژوهشی لازم برای اینکه نظریه‌ای درباره این موضوع ارائه کنند کاملا برخوردار هستن. نظریه‌ای که مطرح شده توضیح دادم و خوب آشنا هستیم، همه ما خوندیم متن رو و کار جانبیش رو، داده بنیاد هست، حاصل یک کار تجربی و استقرایی هست و یک نظرورزی صرف نیست، چون گاهی اوقات مواجه هستیم که نظریه های مطرح میشه که صرفا نظرورزی هست، هرچند اونها هم مفید هست، ولی خب به هر حال در عالم علم کار مبتنی بر تجربه از اهمیت بیشتری برخوردار هست. اون نظرورزی ها هم در مرحله باید به آزمون تجربی گذاشته بشه. نکته بعد این که بازم رسیدیم، نظریه که مطرح شده متواضعانه از یک نوع تواضع علمی در واقع برخوردار هست، روی همین پدیده خاص یعنی عرفان حلقه متمرکز هست، برخلاف برخی از کارهای مشابه فوری تعمیم‌های بلند پروازانه نداده. این خب یک نکته مثبت هست. در این حال تلاش شده که در واقع بینی که بر اساس داده های میدانی ارائه شده و مستند به تحقیق هست و وفادار به همون داده های میدانی هست، با همه احوال اشرافی که به نظریه ها داشته، مؤلف این نظریه مقایسه های انجام داده، مقایسه های خوبی صورت گرفته با نظریه های قبلی و به نظرم در نتیجه همین مقایسه ها به طور ضمنی در واقع یه حرکتی به سمت ارائه یک حال نظریه عام‌تر که انگار فقط قرار نیست این نظریه این پدیده عرفان حلقه رو توضیح بده، بلکه این ظرفیت رو میتونه داشته باشه که به عنوان یک نظریه برای سایر آیین‌ها و کیش‌های جدید یا پویش‌ها و جنبش‌های معنویت‌گرای جدیدی که در جامعه ایران وجود داره بر اونها هم استفاده بشه. خود نویسنده البته ادعا رو به درستی مطرح نکرده، ولی با اون مقایسه هایی که صورت گرفته چنین ظرفیتی در این کار دیده میشه. حالا این چند تا نکته مثبت بود که به نظر میسید در ابتدا مطرح کنم. من کار رو خب کاری میبینم که کاملا کار داده بنیاد هست. خب اون نظریه های برآمده از این روش هم این هست که در واقع محقق چقدر وفادار باشه به اون داده هایی که از میدان گرفته. خب لازمه این کار البته دیدن همه مشاهدات و مستندات و اینها هست. من تو خودم به عنوان دی که از قبل هم با کارهای آقای سعیدی آشنا هستم و در جریان کارهاشون بودم، به نظرم این کار یعنی این ویژگی در مجموعه کاریشون وجود داره، یعنی این وفادار هست و کوشش کرده که هرچی که از داده ها بیرون اومده اینجا مبنای حالا با استنتاجات منطقی که صورت میگیره مبنای ارائه یک نظریه قرار. من چند پرسش رو مطرح میکنم که حالا در حتی همون وقتی هم که در نظر گرفته شده مبنای یک گفتگو باشه. پرسش اول هم این هستش که چرا از مفهوم تغییر دین استفاده شده در این کار؟ اون خب عنوانی که ابتدا برای کار گذاشته شده تبیین مشارکت در عرفان حلقه، بعد اون پرانتز مدلی برای تغییر دین. من به نظرم این جریان عرفان حلقه رو به راحتی نمیشه مصداق تغییر دین قرار داد. خود آقای سعیدی هم توی بحثایی که کردن در واقع به نوعی همین رو مطرح کردن، از تغییر از مفهوم تغییر دین استفاده نکردن، اینجا گفتن رو به طور ضمنی در اون آخرا ممکنه این اتفاق و اینها بیفته. به نظرم شاید مثلا حالا از مفاهیمی مثل گرویدن به پویش های جدید عرفانی و معنوی اینها بیشتر با واقعیت این پدیده سازگار بود، به دلیل اینکه خود هم کسانی که وارد این جریان میشن خودشون رو مصداق یک تغییر دین نمیبینن و نمیدونن. باز بر اساس اطلاعاتی که وجود داره من و خودم شخصا با افرادی از اونها آشنایی و ارتباط دارم که حالا در بین کسانی هم به طور معمول روزمره باشون ارتباط داره، به هیچ عنوان اصلا خودشون رو یا این حالا وابستگیشون رو یا تجربه در این جریان رو مصداق تغییر دین نمیدونن. داده های آقای سعیدی هم همین رو میگه و همین دلیل به نظر شاید اون به عنوان فرعی تغییر دین یه مقداری بزرگ باشه، بیشتر از اون چیزی باشه که برای این موضوع یا این جریان میشه در نظر گرفت. دوم اینکه در مدلی که ارائه شده و به خوبی هم طراحی شده این مدل نظری، در بین شرایط زمینه‌ای مفهوم عدم کارایی دینداری معصوم و دافعه مجالس سنتی برای کسانی که این تجربه دارن آوردیم به عنوان یکی از شرایط زمینه‌ای و متغیرهای مداخله‌گر. من به نظرم این دوتا، حالا اگر اسمش رو متغیر بگذاریم، که به نوعی هم از طریق اینها خودتونم اشاره کردین، انگار که این مدل مرتبط میشه با در واقع تحلیل کلان یا وارد کردن متغیرهای سطحی کلان. اینا خیلی با اهمیت هستن، نه فقط امروز در جامعه ایران، بلکه اصولا در جامعه جدید برای همین جریانهای جدید دینی یا جنبشهای جدید دینی که ما باشون روبرو هستیم به صورت‌های مختلف. این دوتا متغیر و مفهوم خیلی متغیرهای کلیدی و مهمی هستن، ولی توی مدل شما چندان به اینها پرداخته نشده یا اصلا پرداخته نشده در توی این در واقع پروپوزالی که ارائه شده. حالا تو کارهای جانبی ممکنه که اشاره های بیشتری شده باشه، ولی اونجاها هم به نظرم خیلی وارد این بحث به صورت جدی نشدیم، در حالی که اینا دو تا متغیر بسیار کلیدی و اثرگذار هستن. البته شما تو اون لیستی که نوشتین اینا رو با اینجور اومدیم پایینه، آیا نشان دهنده مثلا اولویت متغیرها از جهت اهمیت نقش و اثرگذاریشون هست یا نه، ولی به هر حال فکر میکنم که حداقل اگر هم در مباحثی که یا گفتگوهایی که خود افراد کردن، هم یه مقداری گاهی بعد حالا در مرحله استنتاجات و پردازش بعدی خب میتونه یه مقداری فراتر بره، حداقل به عنوان حالا فرضیه هایی یا نظریه هایی بحث های بیشتری رو مطرح کنه که به نظرم روی این متغیر ها اگر کار بشه از جهت کاربردی هم برای ما اهمیت بیشتری داره. موضوع بعد مربوط به این در واقع همین توی مفاهیمی که آوردیم در مدل، اون منفعت اقتصادی و کنترل تنش رو جزء متغیر، جزء در واقع شرایط زمینه‌ای و متغیر مداخله آوردید. به نظرم یه پیشنهاد هست و در واقع اون رو نقد هم دارم مطرح میکنم. ببینید این دوتا منفعت اقتصادی و در واقع کنترل تنش، اینا چیزایی هستن که اول از اون گروندگان حالا اصلی، اگر افرادی که به عنوان مخاطبان این جریان میان و وارد عرفان حلقه میشن، به نظرم اونها برای منفعت اقتصادی اینجا نمیان. ممکنه بعد افرادی که خودتون هم اشاره کردیم مثلا حالا در جایگاه معلمی قرار میگیرن و آموزش دهنده میشن و اونها حالا مثلا یه منفعت اقتصادی مختصری هم داشته باشن، ولی اگر هم اینها اهمیتی داشته باشه، هم کنترل تنش هم منفعت اقتصادی، فکر میکنم در اون قسمت مداومت قرار بگیره، یعنی اینکه چگونه پیوند افراد یا عواملی باعث میشن پیوند افراد با این جریان حفظ بشه و ادامه پیدا کنه، نه به عنوان عوامل اثرگذار اولیه برای یا شرایط زمینه ای و اینها. مفهوم حال بعد یه مقداری توی مدل خیلی روشن نیست. ببینید این حال بعد، آیا حال بعد جسمی و روانی مورد نظر هست یا در واقع حال بعد یا حال خوبی که با اون پرسش ها و دغدغه های معنوی و پرسش های بنیادین افراد در زندگی ممکنه که افراد باش روبرو باشه، یعنی کسی اینها بیشتر حداقل خوب بود این یه مقدار روشن میشد یا اون جنبه‌هایش که مهمتر هست برجسته تر می شد. برداشت من باز اینه که این حال بد بیشتر حال بد افراد در ارتباط با پاسخ دادن به پرسش‌های بنیادین زندگیشون هست که حالا معمولاً دین به اینها پاسخ می‌داده و اینها امروز احساس می‌کنن که دین سنتی و مناسک سنتی انگار که نمیتونه به خوبی اونها رو ارضا کنه. بعد اون موقع از این بابت یک سرگردانی دارن و یک حال بدی دارن، بعد حالا میرن در این جریان فکر میکنن که این حال بهتری بهشون میده. البته میدونم در کنارش مشکلات روانی و اینها هم هست، ولی نه شما در مدلتون به اون مثلا تجربه های ناکامی و اینها به طور خیلی جدی اشاره کردین و اون رو برجسته کردین. در نتیجه من فکر میکنم این لازمه که برجسته تر بشه. اگر اون حال بعد در ارتباط با تجربه های معنوی، پرسش های اخلاقی، پرسش های بنیادینی که دین بهش، دین سنتی فکر میکنم بهش جواب نمیده باشه، خب باید این روشنتر و برجسته تر بیان بشه. اگر ترکیبی از اینا هست، حداقل اینکه کدومش اولویت بیشتر و اهمیت بیشتری داشته در داده های شما برجسته و مشخص بشه. نکته بله، اگر تذکر وقت هست من الان عرضم رو تمام میکنم چون صدای شما رو به روشنی نشنیدم.
بفرمایید.
نکته دیگه برازم برگرده به این موضع‌گیری هنجاری که نسبت به این جریان و این نوع جریانات اصولا وجود داره. به درستی اشاره کردیم، بحث هم شده که از مفهوم شستشوی مغزی استفاده می شده یا برخی از نظریه ها استفاده کردن و بعد برخی و امروز مثلا در گفتگوهای علمی خیلی این رو نمیپسندم و ازش فاصله می گیرم، بخاطر اینکه جنبه هنجاری یا دستوری ارزشی خیلی مشخص، یه موضع‌گیری انگار ارزشی هنجاری خیلی مشخص داره. باز حالا به درستی اشاره کردیم که معمولا متدینان سنتی خب از این مفهوم بیشتر استفاده میکنن و این بیشتر مورد پسند اونها هست. شما در کارتون از این مفهوم استفاده نکردین، ولی به نظر مفهوم دیگه هم که به کار بردین یه مقداری نزدیک هست به این، القای آموزه های نظری، القای آموزه های نظری. این یه مقدار صورت ملایم‌تری از همون مفهوم شستشوی مغزی هست. اگر بخوایم حداقل در این مرحله که یک حالا کار علمی هست و بخوایم اون موضع‌گیری های ارزشی خاص را در این مرحله نداشته باشه، من به نظرم مفهومی مثل تبلیغ مفهوم مناسب‌تری هست. چون همه این مواردی که ذکر کردین، شما مثلا در جریان تبلیغات معمول ادیان رسمی یا جریان‌های سیاسی مذهبی رسمیت دار توی جامعه هم از اینا استفاده میکنن و شما به اون اونجا ممکنه اسمش رو نگذارید اگه دارید به اونا میکنید که این یه القای مثلا آموزه‌های نظری هست یا حالا دیگه مفهوم خیلی بدتر شستشوی مغزی. ولی من بگم حداقل تو این مرحله شاید اونجا هم مفهوم تبلیغ مناسب تری باشه. آخرین نکته راجع به همین بحث هنجاری اینه که برمیگرده به همون موضوعی که به اون دو تغییر اصلی ناکارآمدی یا احساس اینکه این افراد دارن مبنی بر اینکه جریان سنتی و مناسک سنتی اینها پاسخگوی نیاز اونها نیست و ناکارآمد هست و بعد خون میرم به سمت این افراد. من به نظرم این نظریه حداقل هم یا در ادامه خودش یا در بحث‌های حالا در واقع فراتر از این تحلیل و تبیین مبتنی بر داده‌ها و چه بسا حالا البته در داده‌ها هم این چیزا وجود داشته باشه، خب ذهن محقق ممکن نسبت به اونها حساس نبوده. این بحث خیلی مهم هست که این پدیده‌هایی که ما حالا اسمش رو این ارکان حلقه و بعد انواع دیگری از این حالا معنویت گرایی‌های جدید و اینها به مفهومی که دورکیم مطرح کرده آیا هنجارین هستن یا نیستن؟ با حالا توضیح که میدم به این ترتیب هست که این دورکیم بحث هنجارین بودن پدیده ها رو به هنجار بودن پدیده ها رو در ارتباط با اقتضاعات ذاتی جامعه، تعبیری که رو خودش در کتاب قواعد درش اینا به کار میبریم، یا این ارتباطی با اقتضاعات ذاتی مثلا این جامعه جدید داره یا نداره. من فکر میکنم که این بحث در ادامه خودش در تکمیل خودش یک کمی فراتر از یک حالا داده های صرف این ضرورت رو داره که به این بحث بپردازه که آیا این پدیده ها پدیده هایی هستن که ما باید آسیب شناسانه باشون برخورد کنیم و باید در واقع در پی مهار و کنترل اونها به هر ترتیب و صورتی باشیم، که با اینکه خب همه میدونیم با این موضوع عرفان حلقه برخورد خیلی سخت امنیتی کنترلی شده و در حدی که خب اون کسی که این دیدگاه رو مطرح کرده اینجا رهبر مثلا این جریان به حساب میاد، رهبر فکری این جریان به حساب میاد، سالها در زندان بوده بعد آزاد شده و کلن جریان غیر قانونی غیر رسمی هست که همه فعالیت‌هاش هم زیرزمینی و مخفی و اینها انجام میشه. اما اگر با اون بحثی که مطرح کردم با توجه به اقتضاعات ذاتی جامعه جدید شما به موضوع نگاه کنید، جامعه متکثر جدید حتی برای تأمین نیازهای عرفانی و معنویت گرایانه و فرامادی افراد دیگه یک مدل و یک صورت رو نمیپذیره. در نتیجه چه بسا این جریانها صورتهای تازه‌ای از پاسخگویی به نیازهای معنوی انسانها ارزیابی و قلمداد بشن در جامعه جدید و بخشی از اقتضاعات ذاتی این جامعه و در نتیجه در برابر امواج حالا مادی گرایانه‌ای که جامعه جدید از جهت فکری و حالا واقعیت‌های عینی راه انداخته، اینها اتفاقا هم مثبت ارزیابی بشن از حیث اینکه معنویت گرا هستن، از حیث اینکه به هر حال افراد رو درگیر تجربه‌های عرفانی فرامادی و اینها می‌کنن و بعد اون موقع به عنوان یک واقعیت هنجارین ناشی از اقتضاعات جامعه جدید اون موقع دیگه مدل سیاست‌گذارانه برخورد امنیتی آسیب شناسانه و غیره پدیده ها نباشه و چه بسا و از طرف دیگه لزوماً خارج از اون در واقع حالا دین به مفهومی که داریم به مفهوم گستردش هم تعبیر و تفسیر نشه. من عرضم رو تمام میکنم، بیشتر از این مصده اوقات دوستان نمیشه.
بسیار عالی، ممنون و متشکر. خوب تشکر میکنیم، انشاءالله سربران بزرگوار. البته نفر اول که نقد میکنه خوی امکان رو داره که بحث روی مقدار مفصل‌تر بیان کنه، دوستان بعدی بعضی از نقدها رو احتمالاً ارجاع بدن به ایشون. خدمت جناب آقای دکتر خان محمدی هستیم طبق لیستی که بسیار عالی. اگر این نکته کلیدی است جناب آقای دکتر بخشی، اگر چون ما از طریق اینترنت در خدمت بزرگوار هستیم، هر مقدار که بتونیم از فرصت استفاده کنیم تا زمانی که سرعت داره از نکات دوستان استفاده کنیم خیلی بهتر. جناب آقای دکتر بخشی اگر آمادگی دارید ما خدمتتون هستیم.
سلام دارم خدمت دوستان و حضار گرامی، جناب آقای دکتر سعیدی و ارائه ارزشمندشون و همچنین استاد ارجمند جناب آقای دکتر سراج زاده. من مواردی که حالا به نظرم رسیده در رابطه با مقاله‌ای که و ارائه‌ای که آقای دکتر دارن رو عمدتاً در محور نحوه گزارش و با تکیه بر مقاله‌ای هستش که آقای دکتر سعیدی اون رو به عنوان پایه اصلی قرار دادن و خب نکاتی رو از حیث به اصطلاح نقد مسئله و نقد این ارائه مطرح میکنم، شاید بعضیاش حالا به کار بیاد. البته خب مستحضر هستم و دوستان هم میدونن که انجام یک پژوهش یعنی اجرای اون کار دشواریه، به ویژه کار کیفی که معمولا نیازمند درگیری مستقیم محقق با مسئله هستش و این که حالا از بیرون ما یه سری موارد بگیم اینجوری خوب بود و اونطوری خوب بود به معنای در واقع خدشه‌ای به کار ارزشمند ایشون وارد نمی‌کنه. خب یکی از ویژگی مثبت این مقاله هم که آقای دکتر سراج دادن مطرح فرمودن این که به یک مسئله شفاف روز پرداختن. ما در قبالش مسئله داریم که باید با زحمت بسیار میشه وچه مسئلگیش نشون داد، ولی مسئله به اصطلاح عرفان ها یا معنویت های نوظهور همطور که ایشون هم در سخنرانیشون و هم در مقالهشون اشاره کردن مسئله است که چه در جهان مدرن و در دنیای غرب و چه در کشور خودمون به صورت فراگیر و به صورت در واقع افزایشی در حال ظهور هستش. روشی که استفاده کردن خب یک روش مناسب و البته دشوار هستش، مشاهده مشارکتی، این که محقق وارد بشه به عنوان یکی از اعضای اونجا در تعامل با اونها قرار بگیره، از اون روش هایی هستش که محققان کمتر آماده حاضر میشن که خودشون رو در تا این حد درگیرش بکنن و یافته هایی هم که به دست آوردن از دل این در واقع مطالعه و بررسی که داشتن همونطور که خودشون هم اشاره کردن یک مجموعه یافته‌های وسیع هستش از یادداشت‌هایی که ایشون در هر جلسه برمی داشتن و نظر اینها و از خود اون مقاله و ارائه‌ای هم که داشتن هم مشخص هستش که یافته‌های ارزشمندی در آوردن. یکی از حالا تاکیدهای من از قضا به همون فکر می‌کنم نکته محوری هستش که آقای دکتر سعیدی مطرح کردن، یعنی اگه من درست متوجه شده باشم انگیزه ایشون انگیزه اصلیه که یا به اصطلاح تم محوریه مقالهشون رو و ارائهشون رو در رابطه با انگیزه ورود به این حلقه ها تغییر از حال بد به حال خوب نسبی مطرح کردن و خب در واقع اشاره یا در واقع زمینه‌ای دارن به این که یکی از جنبه های کلیدی و اصلیه کنش های اینچنینی دینی معنوی و عرفانی جنبه عاطفی هیجانی مسئله است تا جنبه عقلانی و استدلالی قضیه، همطور که در واقع متأهلین و متألهین و روانشناس دینی رو زیاد مطرح کردن که یکی از جنبه های بلکه جنبه پررنگ تر فعالیت ها و کنش های دینی عرفانی افراد جنبه عاطفیش هستش تا جنبه عقلانی و استدلالی اون قضیه. باز همونطور که عرض کردم من بیشتر میخوام خود گزارش رو من حیث نحوه گزارش کردن یافته ها و پژوهش نکاتی که به نظرم میرسه عرض بکنم. مقاله‌ای که مبنای کار این شده مقاله هستش که ایشون در فصل علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی چاپ کردن، حجم بالای مقاله یعنی 43 صفحه تقریبا قریب به دو برابر نرم معمول مقالات پژوهشی در حوزه علوم اجتماعی هستش. به نظرم با این حجم بالایی که در واقع ایشون تخصیص دادن به این مقاله و مورد پذیرش هم قرار گرفته احتمالاً بخاطر یافته‌های ارزشمندی که داشته، مرور پیش‌بینی تجربه خیلی اندک بود. ما انتظار داریم که یک گزارش پژوهشی یک مرور نسبتاً جامعی بر پیشینه داشته باشه. من تو مطالعه این مقاله دیدم که 4 یا 5 کتاب رو ایشون اشاره کردن، از این حس که فقط در واقع شاهدی بیارن برای اینکه امروز در دنیا غرب زیاد به این مسئله میپردازن، و یک مورد از پیشینه تجربی رو فکر کنم بهش اشاره کردن و نقدم کردن که به علل کلی میپردازه. اگرچه امروز در ارائه شدن و ارجاعات و مستندات جانبی که داده بودن به رفرنس ها و مسائل متعددی اشاره کردن، ولی اون چی که ما از یک گزارش آکادمی که به عنوان یک مقاله پژوهشی که در واقع در صدر گزارش های پژوهشی ما در واقع تلقیش میکنیم انتظار داریم، یک مرور جامع‌تر پیچینه هستش که به ویژه اینکه خودشون میگن که امروز در دنیای غرب خیلی به این مسئله میپردازن، لذا ما انتظار داریم که خاطرشون مقالات متعدد و رفرنس متعددی در رابطه با همین موضوع خودشون اصلا ذکر میکردن که بررسی پژوهش‌های پیشین در حال دنیای غرب شرح حجا در راجع به علل ورود چی گفته و ایشون حالا در این حوزه دارن کار میکنن. من عرایزم رو خلاصه میکنم با توجه به ضیق وقتی که وجود داره. من 2 تا نقد کلی به نظرم رسید در این مقاله، باز از حیث گزارش ایشون داشتن نه از حیث یافته. یکی اولیش این هستش که به نظر بنده نحوه این گزارش و گزارشی که به دست خواننده میرسه در این مقاله یک گزارش نقد ناپذیره، یا به صورت گزارش ابطال ناپذیره. یعنی یک خواننده اگه بخواد سعی کنه که یافته های ایشون رو نقد یا ابطال بکنه چیزی دستش نداره، چون ایشون شواهدی رو که یافته‌هاشون رو از اون شواهد استنباط کردن به ما ارائه ندادن. عرض می‌کنم علارغم حجم بالای مقاله، ولی ما عمدتاً با خود یافته‌هایی که با استنباط‌های محقق از مشاهدات میدانیش بیشتر مواجه هستیم تا اینکه هر مشاهده میدانی رو ذکر بکنن و بعد استنباط خودشون ذکر بکنن، اون وقت من خواننده میتونستم بگم خیلی خب این استنباطی که ایشون از اون مشاهده کردن استنباط نارسا یا ناقصی است، ایشون نمیتونسته از این مشاهدات یا از این مصاحبه ها ایشون مثلا استنباط بکنه که انگیزه اصلی از حال بد به حال خوب بوده. ما فقط میتونیم بپذیریم اون چیزی که آقای دکتر سعیدی گفتن منباب اطمینانی که به ایشون داریم، ولی به محقق، به مخاطب یا در واقع خواننده این امکان رو نمیده که بتونن استنباط ها و یافته های ایشون رو نقد کنن. میگه خب از کجا معلوم؟ نه این چیزی که تو گفتی از خاطر از این برنامه، بلکه تم اصلی تم دیگری است. در طول نقد، در طول در واقع مقاله من شاهد مثالای خیلی کمی رو تونستم پیدا بکنم، در حالی که یک مقاله کیفی هم مثل مقاله کمی باید متکی به داده ها باشه و داده ها رو عرضه بکنه ما بتونیم بر اساس داده ها نقد بکنیم، یعنی مسیری که محقق رفته رو بتونیم نقد کنیم یا در واقع استنباطاشو نقد بکنیم. این عدم ارائه شواهد به نظرم خیلی پررنگ بود و در نهایت هم پیوست هایی رو ایشون باز به مقاله اضافه کرده بودن که چیزی رو مشخص نمی کنن. فهرستی از کدهایی که ایشون آورده بود رو فهرست کرده بودن که این فهرست چیزی به محقق یا به خواننده‌ای که میخواد بخونه و بخواد در واقع یافته ها رو به شواهد متصل بکنه اضافه نمی کنن، و ما عمدتا شاهد تحلیل های از یافته ها هستیم تا خود اون شواهد یافته. نکته دوم که باز به عنوان یک مقاله‌ای که در یک مجله جامعه شناسی منتشر شده، از یعنی از زاویه حوزه جامعه شناسی من به نظرم قابل نقده، این حجم قابل توجه و بلکه زیاد مطالب ترویجی یا حتی الهیاتی فلسفی که به نقد خود گزاره‌ها و ارزشیابی باورها و اعتقادات حلقه این عرفان حلقه می‌پردازه در داخل یک مقاله بود که قرار بوده که ما صرفاً بفهمیم به لحاظ جامعه شناختی که اینا چه انگیزه ها و عللی داشتن. گویا این متکلم درون آقای دکتر که خودشون در مقاله ذکر کردن که داره پیشینه عرفانی و فلسفی هستن خیلی فعال بوده، و این نگرانیه که از این که مبادا این خواننده ما گمراه بشه یا باورهای اینا رو اونم باور بکنه موجه شده که هر جایشون مثلا فرض کنید که ذکری کردن از باوری یا گزاره‌ای یا ادعایی که در درون عرفان حلقه بوده فوری احساس وظیفه کردن که حتما بگن نه این باور غلط هستش، به این دلیل اگر اونجا گفتن مثلا که این رأس حلقه فلان توانایی داره نه اینو نداره، اگه گفتن فلان جا درس میده نه اینجا درس نده، من رفتم دیدم این مثلا صرفا برای یک جا دعوتش کرده بودن. اینها نیازی نبود در مقاله‌ای که عنوان خودش و موضوع خودش این تعیین کرده که ما ببینیم علل و انگیزه های کسانی که وارد این حلقه میشن وارد این جریان میشن چیه، در واقع نیازی بهش نبود و این در واقع اطلاعات زیاد به نظر باعث شده که حجم مقاله زیاد بشه، در عین اینکه یه دسته زیادش میتونست که جابجا بشه حداقل با سایر یافته یا شواهد پژوهشی که ایشون برای کار کیفیشون می آوردن. دو نکته خرد دیگه هم بگم، به نظرم جای خالی پرداختن مفصلتر به نقش این پیوندهای اجتماعی جدید بر تغییر حال گروندگان به این حلقه خالی بود. مجلسشون به خوبی اشاره کردن و در چند در واقع مطرح کرده بودن که این پیوندهای جدید و روابط گرم و صمیمی که ایجاد میشه نقش داره در این تغییر حال، ولی به نظرم چون ما در اینجا داریم در این از حیث جامعه شناختی نگاه که من در واقع نگاهم به ایشون بیشتر به عنوان یک جامعه شناخت هست، جامعه شناخت هستش تا متکلم یا متعلق، این هستش که این نقش پیوندهای گرم و صمیمی جدید برای این تغییر حال جاش بود که بیشتر در واقع مورد توجه قرار بگیره و در واقع برش تأکید بیشتر بشه. من عرضم رو کوتاه میکنم، بازم تشکر میکنم هم از این جلسه و هم نکات خوبی که آقای دکتر گفتن و این پرداختن دشوار کیفی که ایشون برای یکی از مسائل جدی روز ما که در رابطه با نیازهای معنوی و نحوه این در واقع پاسخگویی به نیازهای معنوی در بین افراد جامعه هستش رو پرداختن. متشکرم.
بسیار عالی، ممنون و متشکر، تشکر میکنیم از حضرت عالی. در خدمت جناب آقای دکتر آخوندی هستیم، اگر صدای ما را دارید استفاده میکنیم از محضرشون.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و خیر و ناصر و معین. خب سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم، خصوصا آقای دکتر سراج‌زاده و آقای دکتر جمشیدی ها که در خدمتشون هستیم و استفاده کردیم. تبریک هم عرض میکنم خدمت آقای دکتر سعیدی که این ارائه خوب رو ارائه فرمودن و مطلب رو توضیح دادن. منتها یه سری نکات هست که حالا من یادداشت کردم، سعی میکنم که در همین وقتی که تعیین شده خدمت دوستان توضیح بدم. البته این نکاتی که من عرض میکنم هم نکات جزئی هست هم ممکنه نکات کلی تری باشه، بعضی هم در واقع نکاتی بود که آقای دکتر سراج‌زاده فرمودن، من اونا رو خیلی بهش توضیح نمیدم ولی بقیه رو یه مقدار بیشتر توضیح میدم. یکی این که در طرحنامه‌ای که ایشون ارائه کردن اصلا عنوان نظریه نیامده، لازم بود که عنوان نظریه بیاد. دوم این که اصل نظریه توی در واقع طرحنامه خیلی توضیح داده نشده، فقط در واقع همون دوتا مدلی که استخراج شده اون دوتا مدل در واقع آمده ولی اصل نظریه توضیح داده نشده. و اون نکته ای که آقای دکتر بخشی هم فرمودن که داده‌ها رو ایشون ارائه نکردن، این خیلی نکته مهمی است که ایشون برای نظریه خودشون که ما بدونیم که آیا این راهی که رفته ایشون این راه رو درست رفته یا بر صورت بشه این رو نقدش کرد یا نه، این داده ها رو اصلا ما نمیبینیم تو کار ایشون. نقطه سوم اینه که در واقع ببینید ایشون یه نمونه انتخاب کردن و با یه نمونه که 17 نفر بودن مصاحبه انجام دادن، ولی نه مشخصاتشون رو ذکر کردن نه عرض و سن و جنس و تحصیلات و محل سکونه. اینا لازم بود که یه جدولی در واقعشون بیاره و اینا رو توی اون جدول بیاره که بالاخره ما بدونیم که این افرادی که عرض و حضور شما که ایشون انتخاب کرده مربوط شهر و یه جانه نیست. بصورت این الان مشخص نیست واقعا که این نمونهی که یا اون مشارکتی که ایشون کردن در واقع این مربوط به کجاست، چجوری این کار انجام شده، اینا توضیحی داده نشده نیامده و فقط در واقع ادعای صرف هست. توی در واقع صفحه 19 اگر دوستان همون طرحنامه اگر ملاحظه بفرمان 17 صفحه در واقع مربوط به مصاحبه هاست و حجم زیادی در واقع از مطالبی که ایشون در این تحلیل و به این نظریه رسیدن در واقع مربوط میشه به یادداشت‌های تحلیلی. حالا من یادداشت‌های تحلیلی رو من نمیدونم که اینا در واقع چجوری تونسته به نظریه ایشون کمک بکنه. حالا مصاحبه و مشاهده درست ما هم قبول داریم، ولی یادداشت‌های تحلیلی چجوری در واقع تونسته به نظریه ایشون کمک بکنه و عرض به حضور شما که این رو ایشون چجوری ازش استفاده کرده. این نکته بعدی است. نکته دیگه ای که در واقع توی این بحث وجود داره اینه که ببینید ایشون یه نظریه رو با روش خاصی به دست آورده که زمان مشخصی داشته، مکان مشخصی داشته و مخاطبین مشخصی داشته، ولی در واقع این نظریه رو ایشون آمده با نظریه هایی که با در زمانهای در واقع دیگر، مکانهای دیگر، مخاطب دیگر، شرایطی دیگه در واقع به دست آمده، اینا رو مورد مقایسه قرار داده. من نمیدونم چجوری ایشون یه نظریه ای رو که در واقع در یه شرایط خاص به دست آمده و البته نگفته که من در جای دیگه این رو تست کردم و عرض به حضور شما که بشه که قابلیت تعمیم داشته باشه، همون نکته ای که آقای دکتر سرازداده هم فرمودن، که من فکر میکنم که این تعمیم ایشون خیلی هم اتفاقا آشکاره توی این بحثی که در واقع دادن، و این تعمیم به نظر من تعمیم نادرستی است و نباید این تعمیم در واقع انجام میشد، ولی به هر صورت این تعمیم توی این کار صورت گرفته. یه نکته دیگه هم که هست اینه که ببینید پارادایمی که در واقع ایشون این نظریه رو به دست آورده پارادایم تفسیری است، اما نظریه هایی که این نظریه رو با اونها مقایسه کرده از پارادایم های دیگه هم هست. خب چه جوری این کار انجام شده؟ مگه میشه که در واقع یه نظریه‌ای که از پارادایم تفسیری به دست آورده هم در یه شرایط خاص، در یه مکان خاص و با مخاطب خاص، و بعد اینا رو ما در واقع عرض به حضور شما که همسان بپنداریم و مقایسه بکنیم با یه نظریه‌ای که با یه شیوه دیگه به دست آمده، شرایط خاص دیگه ای داشته، ویژگی های دیگه ای داشته. حالا من نمیدونم این چه دلیلی داشته در واقع اینجا این قضیه انجام شده، و به نظر من این کار درستی نیست. توی بحث یه مدلیشون دارن صفحه 13، دو تا مدل البته دارن، که در این مدل در واقع همونجوری خودشون اینجا توضیح دادن دو نوع عرض و جهت تأثیر رو آوردن. یه فلشی رو آوردن که نشون میده که گفتن این علیت است، یعنی در واقع جهت علت رو در واقع نشون میده. یه فلش دیگه هم دارن که در واقع مسیر رو نشون میده. حالا من سوالم از ایشون اینه که اگر پارادایم شما تفسیری بوده، روش شما داده بنیاد بوده، خب شما در واقع چجوری اینا رو علی فرض کردید؟ ببینید این چیزی که در واقع در تحقیقات تفسیری ما داریم بیشتر دلیل است، اما اگر علت هم ازش نام میبریم در واقع مسامحتا ما علت رو براش به کار بریم، نه اینکه این علی به معنای تحقیقات کمی است. الان ایشون در واقع کاری کردن مثلا انگیزه آرامش رو علت ورود به گروه دونستن، یعنی در واقع تأثیر گذاشته، حالا میزان تأثیرش رو مشخص نکردن، ولی به همون معنای در واقع علی که در تحقیقات کمی به کار برده میشه اینجا به کار بردن، و من فکر میکنم که این خیلی وجهه خوبی نداره. بسیار چند تا فلش رو ایشون در این موضوع دارن که این نحوی علت رو میرسون. من ابتدا البته تصور میکردم که شاید این همون مسامحه ایست که در تحقیقات کمی هست و شاید منظورشون همون دلیل باشه، بعد دیدم نه، خودشون هم در چند جا در واقع همین رو عرض به حضور شما که تأیید کردن. مثلا تو همون صفحه 13 در واقع در خط اول گفتن در نمودار بالا پیکان‌های پررنگ که عدد ندارد جهت تأثیر علی را نشان می‌دهد. ببینید این که در واقع شما این رو اینجوری بگید، یا در صفحات بعدی هم البته این تکرار شده که حالا اگر که در واقع این عمدی درش بوده یا نکته‌ای بوده خودشون توضیح بدن، ولی به نظر من اینجا ما بیشتر در این نوع تحقیقات دلیل داریم تا علت. بین این دوتا ایشون هیچ تفاوتی قائل نشده، حداقلش این است که به نظر من ایشون تفاوتی بین علت و دلیل قائل نشده است. در حالی که در تحقیقات کیفی ما دلیل داریم نه علت. یه دیگه ای که در واقع اینجا هست می بینید که آقای دکتر سراج‌زاده هم فرمودن، من سوالم ازشون اینه که چنانچه فردی در واقع به یک عرفانی گرایش داشته باشه آیا معناش تغییر دین است؟ خب اگر که عرض به حضور شما که اینجوری است، چرا شما گرایش به عرفان رو معادل گرایش به دین گرفتید؟ آیا دوتا با هم فرقی ندارن؟ یعنی دین و عرفان با هم دیگه فرقی ندارن؟ چرا شما همچی کاری کردید؟ و این رو البته تعمیم داده ایشون، برخلاف در واقع عرض به حضور شما که اون داده هایی که در واقع ایشون داره که داده ها مربوط به یه زمان خاص و مکان خاص هست، در واقع ایشون رو این رو تعمیم داده، یک در واقع داده هایی که مربوط به 17 نفر بوده که ایشون در یک و فوقش در واقع مباحث مشاهده‌ای هم که داشتن در یک چند تا گروه خاص در واقع اینا رو مشاهده کردن، بعد این رو تعمیم دادن به تغییر دین. خب من همچی چیزی رو در واقع نمیتونم قبول بکنم. البته توی اصل موضوع هم من دیدم اون چیزی که در واقع آمده اونجا هم بحث شده است که در واقع این منظورشون همین تغییر دین هست و این به نظر من یه تعمیم ناوجا و نادرست هست که در واقع در این قضیه داده شده. به نظر من ایشون یه نظریه خاص رو که در واقع در یه زمان خاص، مکان خاص و مخاطب خاص در واقع به دست اومده، این رو تعمیم دادن به عنوان یه نظریه عام و عرض به حضور شما که و یا سعی داشتن که در واقع تعمیم بدن. نکته بعدی که باز در واقع قابل توجه هست که مقوله اصلی ایشون، مقوله محوری ایشون هست، حال خوب و حال بد هست. ببینید ایشون هیچ تعریفی از حال خوب به صورت در واقع مشخص نکردن. البته گفتن که منظور ما از حال خوب و حال بد اون برداشتی است یا تعریفی است که مخاطب از این حال خوب و حال بد دارد. خب اگر در واقع واقعا اینجوری هست، خب شما چجوری آمدید برداشت مثلا 10 نفر 17 نفر رو که در واقع از حال خوب و حال بد داشتن اینا رو تعمیم دادید به کل در واقع تغییر آیین؟ چجوری شده که این بعد میگید که تغییر آیین اجوری اتفاق میفته؟ به نظر من این خیلی وجهی خوبی نداره و عرض به حضور شما که درست نیست. و مهمتر از اون این که ما این حال خوب و حال بد نسبی که به قول فرمایش ایشون در حلقه عرفان اتفاق میفته، همین حال خوب و بد رو به تغییر آیین هم نسبت میدیم. آیا دین و عرفان در واقع میتونن یکی باشن که ما حال خوب و بد حال دین رو، حال خوب و بد در دین رو هم به اون نسبت بدیم؟ این در واقع خیلی وجهه خوبی نداره. نکته بعدی اینه که در روایی و پایایی در واقع مطالب ایشون که البته خودشون توضیح دادن که من از اون سه تا استراتژی فلیک استفاده کردم، ولی هیچ جایشون نگفته که من چجوری زاویه بندی کردم، چجوری در واقع از استراتژی سازگاری با روش استفاده کردم و این در واقع روایی و پایایی چجوری اتفاق افتاده، این توضیحش نیامده. حالا البته ما در عرض به حضور شما ارائهشون متوجه شدیم که بر صورت ایشون این کار رو انجام دادن. نکته آخرم اینه که ببینید لازم بود که داده هایی که در واقع ایشون دارن داده هاشون رو ارائه بکنن، ولی خب ما داده ها رو هم عرض به حضور شما که متاسفانه نمیبینیم در کارشون. یعنی در واقع شما هیچ مسیری از داده ها، فقط یه مدل رو شما ملاحظه میکنید که عرض به حضور شما ارائه کردن. یه بخش عمده ای از کارشون رو هم ایشون اختصاص دادن به مقایسه در واقع عرض به حضور شما که در واقع تحقیقاتی که انجام شده و نظریه خودشون رو در کنار نظریه هایی که در سطح خرد و کلان در این موضوع در واقع قرار گرفته قرار دادن. به نظر من این خیلی جایگاهی نداره و نمیشه بهش عرض به حضور شما که توجه کرد. من در مجموع بخوام جمع‌بندی بکنم این بحث رو، میتونم بگم که این یه نظریه است که البته طبق اون توضیحی که ایشون ارائه فرمودن در واقع نظریه است که از طریق روش داده بنیاد به دست آمده، خیلی هم اتفاقا خوب کار کردن، ما هم قبول داریم، منتها این رو نمیشه تعمیم داد به جاهای دیگه. اگر میخوان تعمیم بدن، کارهای دیگه ای باید انجام بدن و بعد در واقع این قابلیت تعمیم پیدا بکنه. الان در شرایط کنونی در واقع خب این عرض به حضور شما به همون شکلی که ایشون اون داده رو به دست آوردن به نظرم قابل قبوله، بیشتر از اون رو من عرض به نظر من تعمیم نابجایی است و قابل قبول نیست. خیلی عذرخواهی میکنم از همه دوستان، شرمنده که احتمالاً طولانی هم شد و عذرخواهی میکنم و سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون و متشکر، سپاسگزاریم. در خدمت جناب آقای دکتر خان محمدی هستیم، عنوان آخرین ناقد، که بحثشون رو بشنویم و بعد در خدمت داوران و محترم باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید محترم که استفاده کردم. من البته بهانه آوردم، گفتم که من اینجا هستم آخر بگم، چون خواستم استفاده کنم بیشتر، خودم هم مطلب رو بفهمم. از اساتید محترم از همشون استفاده کردیم. من به ویژه برای آقای دکتر جمشیدی ها که با حضور ایشون ما با جامعه شناسی یعنی ترم اول لیسانس رو با ایشون کلاس داشتیم سلام عرض میکنم. امیدوارم که شاگرد خوبی باشیم، بالاخره از ما راضی باشیم. عرضم به حضور از انیشتین نقل میکنن، ویتگنشتاین به ایشون نسبت میده، میگه که هرگاه تونستید نظریه های مهم فلسفی رو به مادر بزرگتون تفهیم کنید، اون موقع بدونید که خودتون خوب فهمیدید. البته مادر بزرگ های اون زمان معلومه که بی سواد بودن، شاید مادر بزرگ های امروز فرق بکنن. حالا با این مقدمه عرض می کنم که جناب آقای دکتر سعیدی اگر بتونن نظریه رو چنان ساده بکنن به من اثبات بکنن، دیگه برای بقیه هم اثبات میشه، چون به هر حال بقیه اساتید ملاک اینجا من هستم، چون بالاخره من خیلی آقای دکتر جمشیدی ها میدونه دیر فهم هستم. عرضم به حضور من متنهایی از آقای دکتر سعیدی قبلا هم خوندم، ایشون محقق زبردستید و مخصوصا اینکه تحقیقات اصیلی ارائه دادند و خیلی هم امانتدار هستند در تحقیقاتشون، شاید این امانتداری بیش از حد هم باعث میشه که خیلی نتونن مفهوم پردازی بکنند و بالاخره پروبال بدن به مطالب. من متن‌های قبلی ایشون رو خوندم، کاملا اصیل و مخصوصا در کارهای میدانی که من هم کمی تجربه دارم حس می‌کنم که ایشون پژوهش‌های اصیل و مندگاری انجام داده و به هر حال قابل تحسینه، یا شاید هم بشه گفت که تقریبا کم نظیر یا بی نظیره تو این عرصه. منتها همین طرح‌نامه‌ای که من خوندم، مخصوصا منی که تو این عرصه یعنی در عرصه عرفان‌های نوظهور اینا کار نکردم، همین معمولی بالاخره نگاهی داشتم، شاید نظر من هم از یک دانشگاهی که بالاخره تو این حوزه تخصصی نداره برای شما مغتنم باشه. اونم اینی که واقعیتش اینی که من این متن شما رو خوندم، نوآوری این نظریه یا این ایده برای من اثبات نشد. اتفاقا گفتم که دوستان قبلا ارائه بدن، از ترس این بود که یه حرفی بزنم که خیلی بیراه باشه و احساس کردم که نه، آقای دکتر سراج‌زاده که تو این زمینه خب تبحر زیادی دارن، نوع نگاه ایشون رو احساس کردم نه به اندازه من ایشون بالاخره این حرف رو مثلا ایشون یه مقدار عمیق‌تر فهمیدن. ولی در این حال منی که بیگانه هستم احساس کردم که این به عنوان یه نظریه‌ای که نو باشه چیزی من متوجه نشدم. ببین نظریه های اصیل باید جریان شکن باشن. نظریه پرداز باید یه نظریه‌ای بده، بالاخره حداقل اعدامش نکردم بالاخره یه 4-5 سال زندانش ببرم. ولی این یه حرفی است که شما زدید، من احساس میکنم که مثلا طبیعی است که بالاخره نارضایتی از دین قبلی آدم رو میکشونه بالاخره به یه سمتهایی و دنبال یه چیزایی هست و هر جایی سرک میزنه، به تعبیر شما بالاخره سینما میره و موسیقی گوش میکنه، آخرش هم میره بالاخره یه جایی که احساس کنه حال خوب داره. من احساس میکنم هم بحث مبدأ، یعنی اینکه رانش هایی که در دین قبلی وجود داره و هم جذبه‌ای که در اون کیش جدید داره، شما میگید اونجا رانش اینجا جذب، من این رو خیلی نوآوری برای من اثبات نشده. یعنی ببینید شما باید یه جوری بگید که من احساس کنم این حرف نوعی، حرف جدیدی است. نکته بعدی این که ببین شما فرمودید نظریه و مدل و تفاوتی وجود نداره و مدل همون نظریه است، در حالی که خب خیلی هم بالاخره این تفاوت قائل شدن. من اون یادم هست همون موقع که ترم های اول بود، اون موقع مد بود که این کتاب توری های انقلاب کهن رو چیه علیرضا طیب ترجمه کرده، اون موقع دکتر جمشیدی ها اینا تدریس میکردن، آقای دکتر کچویان، همونجا تفاوت مدل نظریه اونجا مفصل هست. و من فکر میکنم صرفا ارائه یک مدل، چون معمولا تحقیقات میدانی آدم بره تو میدان کاری انجام بده همون مفاهیمش رو راستوریستش کنه، معمولا یه مدلی در میاد. اما ادعای این که این مدل ارتقا یافته و تعمیم یافته به مرحله نظریه برسه، نظریه یعنی باید به یه مرحله‌ای برسی به تولید قانون، یعنی مثلا تعمیم بدی بگی هرگاه الف آنگاه ب، به این مرحله تا حدودی برسه. به نظرم صرفا ارائه یک مدل یعنی انتظام بخشی به مفاهیم و ارتباط برقرار کردن ما بین اون مفاهیم، این بالاخره اگر مکانیسم علیش دقیق نباشه و به اون مرحله نرسه، این که بهش بگیم تئوری اینجا بازم برای من اثبات نمیشه، بالاخره من هنوز نفهمیدم. نکته بعدی مستندات باید به گونه اثبات بشه، اینم البته فرمودن، به ویژه نکات زیادی که من در مورد متن داشتم اکثرا همین آقای دکتر آخوندی آخرین فرد ارائه کرده، من دیگه تکرار نمی کنم. ببین حواله دادم به کتاب یا مقاله، ممکنه که نویسنده ما تجربه این بالاخره کرسی رو قبلا هم داشتیم، مثلا فرض کنید که مستندات در فلان کتاب هست فلان جا هست، معمولا ناقدین یا حوصله ندارن یا نمیرن در یک متن خاص، یعنی در همین متن مثلا 50 صفحه 40 صفحه باشه، باید مستنداتش هم باشه، در این حال بالاخره اثبات بشه که بر اساس چه مستنداتی این ارائه شده. فرض کنید که آیا مثلا ما همین که میگیم به کفایت نظری، آدم گاهی اوقات مثلا میگه با 17 تا مصاحبه 18 تا مصاحبه، این به ذهن آدم پذیرشش بالاخره یه مقدار بعیده، مثلا بگیم آقا طرف 17 تا مصاحبه انجام داد بعد اومد نظریه ارائه کرد، این به هر حال یه مقدار باید توجیه داد بشه و توضیح داده بشه که من بالاخره. مسئله دیگر بحث روشه. خب بعضی موقع ها خب محقق میگه من از روش نو استفاده کردم، خب به نظرم نه محقق ادعا کرده روشم نو نیست، یعنی ما بگیم روش نوعی همون کار میدانی، ولی کار میدانی رو آقای دکتر درست و دقیق بالاخره انجام داده و با امانتداری هم انجام داده. ولی در این حال من جنبندیم اینه که حسم اینه که، یعنی من میگم که این نظریه در واقع میشه آکسیومه، یعنی آدم احساس میکنه که چیز جدیدی ارائه نکرده. من البته یه مقدار در این برداشتی که خودم داشتم الان تو این جلسه یه مقدار متعادلتر شدم، یعنی با توجه به نقده هایی که اساتید داشتم، من احترام قائل هستم آقای دکتر سجاد زاده، دکتر بخشی، اینها معلوم بود که نگاهشون مثل من نیست، بنابراین من باید تعدیل بشم، ولی اون بالاخره برداشت اولیه من این بود که من احساس میکردم یک پژوهش میدانی انجام شده، خوبم انجام شده، ولی اینکه آیا این به مرحله نظریه رسیده، یعنی اصلا نظریه پردازی شده، مثلا ما در یک فرض کنید که نظریه ها رو معمولا میگن دیگه، اون تز رو میشه در یک جمله گفت، اون تز نو چیه، حرف نوی که بالاخره قبلا ما نشنیده بودیم، یا مثلا این رو برای من تفهیم نشده. به نظرم این فرایند رو که فرمودید حال بد پایدار، حال خوب نسبی، ما اینم نوشته بودم، حالا یه مقدار ابهام داره، ولی میشه بالاخره با درک مشترف هم مشترف فهمید که چی میخواید بگید، یعنی بالاخره اونجا احساس میکرده حالش بد خوب نیست، دنبال به هر حال حال خوب بوده که رفته اینجا پیدا کرده، ولی خب این بدیهیه، این بدیهیه، بدیهیه که بالاخره آدم قبل از پژوهش هم میتونه این رو برداشت بکنه. این نوآوری پژوهش برای من بالاخره نکته ابهامی بود که من متقاضی هستم که این رو به گونه‌ای بنویسید که من نوعی هم بفهمه و تفهیم بشه که این یه نظریه است. ببخشید.
بسیار عالی، ممنون و متشکر. تشکر میکنیم از همه ناقدان محترم. ما در این بخش در خدمت داوران محترم هستیم. اگر ابهام یا سوال یا پرسشی در خصوص نظریه دارن بفرمایید، مثلا یه جایی رو باید توضیح بیشتری بدن از این نقدهایی که ارائه شده، و چون دوستان رو به عنوان ناقد انتخاب نکردم، بعدم باید در جلسه داوری اون موقع کنار هم بنشینید و نظر خودتون رو بگید و دفاع و نکاتی که اگر وجود داره در اون جلسه اتفاق میفته، در جلسه داوری بدون حضور ناقدان و جناب آقای سعیدی. خوب است که در قالب پرسش میشه، وقتی شما سوال میکنید من متوجه میشم که من نظر شما چیه، ولی پرسش هاتون رو میتونید بپرسید تا ابهامات رو جناب آقای دکتر سعیدی برطرف کنن تا شما به یک قضاوت برسید. در این حد اگر پرسش و ابهامی دارید ما خدمتتون میشیم. نکاتی شما علاوه بر اون هم دارید، علاوه بر اون هم نکاتی دارید بفرمایید، پرسش هاتون رو یادداشت بفرمایید جواب دهم. روشن بفرمایید. بله آقای دکتر جمشید.
اول نکته که هست، من واقعیت هم رو متوجه این که یه مؤسسه فرهنگ و ارتباطات اسلامی هست، من دنبال این بودم که اومدم اینجا حتی یه نوآوری هست و نوعی یه نظریه به اساس مبانی فکری اسلامی تدوین شده، ولی نظریه این هیچ چیزی نداشت، یعنی هیچ چیزی که من راضی کنه. بازم هم مثل اون که مثلا دانشگاه تهران این نظریه،
خب این در کرسی علوم اجتماعی ارائه شده، این رو من توضیح بدم. ببینید ما در هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی چند شورای تخصصی داریم، شورای علوم نقلی، شورای علوم اجتماعی.
بله
تو علوم اجتماعی خلا شما میخواید رگاهای دینی داشته باشه احتمالاً به بحث‌های اسلامیش پایت شده.
آره در واقع من دوبال نفسم که بس اصلا اساس اینه، مثلا اینجا مرکز تمدن که تو ببخشید پژوهشکده اسلام تمدنی هست، وقتی ما میخوام یه نظریه پردازیم، من هیچ گزاره‌ای که ارتباط به متون دینی داشته باشه، یعنی فرض اون مثل این که این آقای دکتر عواسی ببخشید من کم عجلان کردم، اول ازش تشکر میکنم از زحماتش، خب خیلی خوبه انصافاً، همین که اینو مطرح کردی شجاعت رو داشتید و نظرت مطرح کردی قابل تقدیره. اگر ما یه چیزی میگیم دوستتون داریم، فقط میگم کار بهتر بشه، فقط اینو لفظ باطنی میذارم، ولی واقعیت همین که من که از تهران پاشیدم اومدم، من چون خودم میدونید دانشکده علوم اجتماعی ما الان یه گروهی داریم علوم اجتماعی اسلامی و دنبال راه اندازی اندیشه های تفکر اسلامی هست، دنبال این هستیم. اینجا که اومدم فکر میکردم که بالاخره شما نظریه های ایکس و ایگرگ که نوشتی بگه آقا من این نظریه رو قبول ندارم و بعد بر اساس این نظر. نکته مهمتر به اعتقاد من در هر نظریه اینه که جای خالی یک مبانی نظری برای نظریت نیست. ببخشید، یعنی اگر کسی میخواد نظری پردازی کنه باید ابتدا یه نظری انسان شناسی مطرح کنه و بگه آقا اینا این و من درسته شما روش هم که داده بنیاد بوده رفته درسته تجربه بوده، ولی این تجربه اگر بخواد ماندگار بشه باید یه مبانی نظری داشته باشه. اون نظری مبانی نظری نمی‌کنم، نظری انسان شناسی است و نظری انسان شناسی به شما میگه که آقا دین یه امر فطری است. یعنی وقتی یه پدیده همه جا هست ریشش بر. حالا چرا انسان ها منحرف میشن؟ اون یه بحث دیگه است. میگه آقا دلایل اجتماعی داره، روانشناختی داره و چیزایی داره. من فکر میکنم که این مشکل عمده به نظر خودم ها، این نبود یک نظر انسان شد و قصدن هم جدا شد که ما اینقدر از این غربی ها تکرار نکنیم طور خود حرفش، از علمای خودمون بگیم، از متفکرهای خودمون. ببخشید این
دو تا نکته هست دیگر اگر نکته ای دارن جمعه دکتر گستان بفرمید در خدمت بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله صلی الله علیه و آله. تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر سعیدی که خیلی زحمت کشیدن بابت این پژوهش که بود سردیانی درگیرش هستن، از اساتید محترم داوران و ناقدان. ما قرار نیست دارم بحثی داشته باشیم طبق آیین نامه دیگه، فقط فرمودن در حد طرح سوال این هاست. من فقط حالا نظر خودم نمیدونم بگم یا نگم، ولی یه نکته راجع به اساتید ناقد هست که الان من خدمت زبرمونم اشاره کردم. شاید اگر حالا غیر از جناب آقای دکتر خانم محمدی که صریح نظرشون رو گفتن، اساتید ناقد صریح‌تر بیان کنن به حساب جنبندی نهاییشون رو که آیا نظریه میدونن این کار را، اگر میدونن که خب، اگر نمیدونن آیا این رو نوآوری میدونن یا نه. این دوتا سوال رو به طور مشخص جواب بدن. به نظرم تو فرایند حالا کرسی ها و چیز هیئت حمایت این رو میخوان در واقع اون سوال اصلیشون از کمیته اینه، از هیئت داوران ناقدان، که این واقعا نظریه بود یا نبود، یا آیت آوری بود یا نبود. حالا فرمودن که نه، از ضمن فرمایش اساتید میشود این رو استنباط کرد. ولی خب اگه صریح تر بگم به نظرم کاری مقدار تسهیل میشه، اساتید صریحا اعلام نظر بکنن که این نظریه بود یا نبود، یا اگر نبود نوآوری بود یا نبود. این راجع بر اساس فرمایش ناقدان وقت داوران جنبندی میتونن بکنن. بله درست میفهمم. راجع به اصل بحثم میگم، من حالا نمیخوام وارد، ولی خب همونجوری که آقای خانم اولین اشاراتی داشتن، ببینید الان بحث محتوای یعنی وزانت علمی کار و پژوهش اینجا نیست اصلا، که کار ارزنده‌ای است که انجام شده با روش گراند تئوری و خیلی هم دقت شده مشخصه. یه مقدار بحث در واقع خارج از این چارچوب، بحث مفهومیه به نظرم، من اینجوری تلقی خودم هست. یعنی میخواد اون در واقع اون صندوق چیز حمایت، میخواد نمایت از کرسی ها، میخواد بدونه که آیا این یک نظریه جدید این تو این بحث ارائه شد یا نشد. خب نظریه بستگی داره بین که ما اصلا نظریه رو چی میدونیم، تعریف نظریه، مفهوم نظریه، اصلا بحث بیشتر باید رو این جهت صورت بگیره. خب و اینجا هم یه مشکلات خاص خودشو داره، یعنی یک چیز خیلی واضح روشنی که همه توافق داشته باشن این نظریه است، همه به اون بگن نظریه، واقعا اینطوری نیست. ابهامای زیادی داره خود کسانی که حالا در این باره مفهوم بحث کردن و به دلایل مختلف ابهام توش وجود داره. بعضی ها گفتن اصلا یک کلمه بی‌معناست، اصلا نظر انقدر دچار ابهام شده. بعضی از نویسندگان گفتن که اصلا این واژه دچار بی‌معنایی شده. خب حالا به دلایلی که مثلا ممکنه به پارادایم های مختلف تعلق داشته باشه، تو هر پارادایمی نظریه یه جور معنا میشه و اساتید هم بعدن اشاره کردن باید تفسیریه ندارم چیشی، و دلایل دیگه سطح نظریه خورده کلان انواع، یعنی چندین علت. یکی از عللش همینه که آیا مثلا به مدل و نظریه رو ما یکی بدونیم یا یکی ندونیم. خب اینا تا حل نشه، خب ارائه دهنده میگه که من فرق بین این دوتا نمیبینم، نظام چیزی که ارائه به عنوان مدل ارائه کرده میگه نظریه است، شخص دیگری ارزیابی میکنه میگه نه من بین دوتا فرق میبینم، لذا این نظریه نیست این مدله. خب این یه بحث یکی از ابهامات. باز این که آیا ما لغوی بدونیم اصطلاحی بدونیم، ببینید این بحث گراندت فکر میکنم یه خود اومده این بازی نظریه رو تغییر داده، یعنی تا قبل از این گراندت که حالا دو سه دهه هست مطرح میشه یه مقداری گویا تلقی مثلا متعالی تری از نظریه بوده، الان این اومدن این کوروین و استراز اینا گفتن نه ما یک راهی پیش پای محققان میذاریم که سریعتر به نظریه پرده به نظریه سازی برسن با این مسیر رو طی بکنن روش گراندت رو. خب این الان یه ابهام واقعا به نظرم پیدا کرده، جای من ندیدم اینو بازش کنم که آیا این نظریه که با گراندت به دست میاد که حالا یه کار کیفی مختصری انجام میدیم و بعد یک حالا خلاصه اون چیز زمین مرکزی و هسته مرکزی اینا در میاریم میگیم نظریه، آیا این تلقی نظریه میشه داشت یا نداشت، این یکی از نقاط ابهامه. و از طرف اینم نکته مهم اینه که چیز استدلالی نیست که بگیم آقا استدلال برهان بیاریم که این نظریه هست، یعنی یه مفهومی است که تعین اجتماعی توش خیلی تأثیر گذاره، یعنی باید به فرض ما الان همه جمع بشیم بگیم این نظریه بود، همه اعضای حاضر بگن نظریه بود، این وقتی میره بیرون دیگرانی که با این برخورد میکنن در واقع اون فضای علمی جامعه اینو نمیپذیره، چرا؟ چون معنایی که مثلا معنی لغوی نظریه اصلا اونو نپذیرفتن، یه معنی خاص از تلقی خاصی از نظریه دارن. این نکته مهمی که صرفا نگیم آیا از جهت منطقی مثلا این کار چجوری بود، این در اون تعین اجتماعی و بازخورد بیرونش هم باید دیده بشه، رو این لحاظ به نظرم یه خود مشکل میشه دوباره این بحث نظریه بودن و دفاع از نظریه.
ببخشید طولانی شد. خدمت بزرگواران دیگر هستید. جناب آقای دکتر طالب‌پور.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سعیدی به خاطر ورودی که نسبت به این بحث داشتن، چون این بحث عرفان‌های کاذب یکی از مباحثی هستش که بعد از فرمایشات و مقام معظم رهبری در سال 1389 به نوعی با توجه به آینده نگری که ایشون داشتن بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در این زمینه جای کار بسیار زیاده. ما هر چقدر بتونیم در این حیطه کار بکنیم خب جای کار هست و بایستی کار بشه. یکی از تهدیداتی است که میتونه نسل جوان ما رو، البته نه به عنوان تغییر دینی که شما مطرح فرمودید، اینجا نوشتی تغییر آیین، بیشتر من با تغییر آیینش موافقم یا تا تغییر دینش، چون افراد زیادی هستن که ممکنه در این حلقه ها هم وارد شده باشن اما آدم های خیلی معتقدی باشن و تغییر دین به اون معنایی که شما میفرمایید صورت نگرفته باشه، ولی تغییر آیین چرا؟ بحثی که در واقع اول فرمودن که فقط سوال مطرح بکنیم، منتها حالا به نوعی هم به کار شما کمک بشه و هم اگر من اشکالی دارم آقای دکتر جمشیدی ها و بقیه اساتید هم اصلاح بفرماین که یک نوع طرح بحثی بشه که بعدن ماها هم بتونیم در این حیطه یه سری کارهای داشته باشیم. یکی از نکات ضعفی که در کار شما هست اینه که شما نیومدید اون کتبی رو که جناب طاهری در واقع چیز کرده نوشته، چند تا کتاب خیلی مهم داره دیگه، انسان از منظر دیگر و بینش انسان و انسان و معرفت و بحث عرفان کیهانی که از دیترین کتابش هست، اینا رو ذکر منبع نکردی و ازشون استفاده نکردی. این یکی از مواردی هستش که تو کار شما احساس میکنم که میتونه کارتون رو قوی تر بکنه. اون گرنددی که انجام دادید، نظریه زمینه‌ای که انجام دادید، احساس میکنم اون چطور بگم شرایط علمی زمینه‌ای مداخله‌گر رو چفت و بست نظریش خوب انجام نشده، یعنی اینکه بیاد همون ایرادی که آقای دکتر بستان مطرح کردن بیاد و تبدیل بشه یک به یک الگو، از داخل این الگو مدلتون در بیاد و از داخل مدل نظریه در میاد دیگه. معمولا شیوه مرسوم نظریه به این صورت هستش، ولی خب این کار رو ما در کار شما نمیبینیم، یعنی نیاز به تقویت داره. بحث بعدی که وجود داره بحث کد اخلاق هستش. شما یه کار کیفی انجام دادید و با این افرادی که کار کردید کد اخلاق رو برای کار خودتون در نظر نگرفتید. آیا کارتون کد اخلاق داره یا نه؟ این یکی از سوالاتی است که من دارم از خدمت شما. شما اومدید در
بخشی خورده بیشتر توضیح نفهمیدم کد اخلاق.
شما وقتی که کار کیفی انجام میدید و کارتون در حیطه انسان هستش، باید یه کدی داشته باشید به نام کد اخلاق. توی کد اخلاق ذکر میکنه که افرادی رو که شما مطالعه کردید اولا میدونستن شما دارید مطالعهشون میکنید و ثانیاً مطالعه شما آسیبی به اونها وارد نکرده. این رو اصطلاحاً بهش میگن کد اخلاق. بحث بعدی که در واقع در کار شما وجود داره و بایستی بهش پرداخته بشه، فکر نمی کنید پرداختن به این نظریه با توجه به این که حداقل 3 نفر از مراجع محترم تقلید، جناب مکارم شیرازی، جناب صافی گلپایگانی و جناب علوی گرگانی، حکم به ارتداد آقای طاهری دادم و گفتن که ایشون مرتد هستش. فکر نمی کنید که پرداختن به این نظریه باعث تقویت این فرقه میشه؟ یعنی به نوعی شما تبلیغ در واقع این کار محسوب میشه. در مورد این قضیه نیاز به یک فکر جدی وجود داره. آیا میشه؟ چطور میشه جلوشو گرفت؟ اگر نمیشه به چه صورتی نمیشه؟ و اگر هم شما این نظریه رو مطرح میکنید بایستی بیایید در ردش مباحثی رو مطرح بکنید. در مورد آیین تشرف خیلی صحبت نکردید، اینکه افراد چجوری اصطلاحاً وارد این فرقه میشن، این نیاز به بحث بیشتری داره. شما شواهد زیادی از حال خوب یا معمولی رو ببخشید از تغییر حال بد به حال خوب آورد، اما آیا مواردی نبوده که افراد از حال خوب یا حال معمولی در اثر شرکت در این جلسات به حال بد رسیدن؟ شکایت‌هایی در اون سالها بوده که افرادی اومده بودن شکایت کرده بودن گفته بودن در اثر این جلسات ما حالمون بد شده، چون یکی از مباحثی که بود در عرفان حلقه میگفتن که افراد اصطلاحاً جن زده هستند دیگه، ما در اثر این جلسات کیهانی که شرکت میکنیم جن از بدن این افراد خارج میشه، این رو مطرح میکردن دیگه. و یک سری افراد اصلا میومدن میگفتن حال ما بد شد. شما تجاربی از بد شدن حال رو در کارتون داشتید یا نه؟ اینم یکی از سوالاتی هست که من دارم. خب خیلی ممنون.
تشکر، ممنون، متشکر. جناب دکتر شاکر نجات در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی جلسه خوبی بود برای من، استفاده کردم از کاوش های علمی آیت و سعیدی و نکاتی که اساتید گفتن. یک بهره مهمی برای من داشت این جلسه، اونم این که پژوهش هایی که در این زمینه انجام میشه توسط دیگرانی که توانمندی های علمی دارن ولی در این زمینه به طور تخصصی فعالیت نمی کنن چگونه دیده میشه، و این خب درس آموزه، کمک میکنه که ما با بعضی ملاحظات با دقت بیشتری در این زمینه فعالیت علمی انجام بدیم. دو سه تا نکته رو میخوام به عنوان سوال مطرح کنم، ولی قبل از اینکه سوال هامو رو بگم لازمه یه دفاعیه هم داشته باشم از این فعالیت و این پژوهش. مثالی میزنم، حالا امیدوارم بحثم طولانی نشه. میگن چارلی چاپلین یه آقایی رو که رفته بود تردستی بکنه، با یک دستش میره بالای سن 5 تا توپ رو میندازه، با این دستش 5 تا توپ رو میگیره، هیچ کسی براش کف نمیزنه. میاد بیرون به چارلی چاپلین میگه من چند ماه برای این کار زحمت کشیده بودم، هیچ کس برای من کفم نزد. خب به خاطر اینکه اونا هیچ موقع خودشون تلاش نکردن که 5 تا توپ رو بندازن و با یه دستشون بگیرن، نفهمیدن که تو چی کار کردی. مضافم برای این که تو همون اول اومدی همچی کاری رو کردی، بعد اول یکی میانداختی، بعد دوتا میانداختی، بعدا میرسیدی به 5 تا. اتفاقی که اینجا افتاده اینه که اگر ما دقت بکنیم به فعالیتهایی که تا کنون در زمینه نقد معنویت های موضوعی انجام شده، اون موقع قدر و قیمت این کاوش علمی بیشتر دونسته میشه. یعنی اگر یک نفری مدت ها دیده باشه که چه چیزهایی رو دوستان تو این عرصه به خطا رفتن و چه اشتباهاتی مرتکب شدن و چه چیزهای بدیهی رو ندیدن و اشتباه رفتن، اون موقع آدم میتونه بفهمه که آقا این چقدر قدر و قیمت داره این کار بین این فعالیتایی که تا الان انجام شده. من این نکته رو میتونم مفصل بگم، ولی اگه بخوام بگم باید پیشینه رو بگم، بگم اونایی که مثلا عرفان حلقه رو اصلا جادوگری فهمیدن، جن زدگی فهمیدن، اونایی که وارداتی و استعماری، یعنی چیزهایی فهمیدن که ماجرا اینجور شد. یعنی اتفاقا میخوام بگم که اگر یک نفری میخواد در نهایت حتی دفاع الهیاتی و دینی بکنه، باید در حوزه تفسیر و تبیین واقعا درست کارش انجام بده. یعنی جامعه شناسا اتفاقا کمک میکنن به الهیدانها. این که آقای طاهری الان از ایران فرار کرده و اونورتر شده، معانت شده، به خاطر این پژوهش‌های اشتباهی بود که انجام شد. یعنی چون درست تبیین نشد از لحاظ الهیاتی، آثار و به عبارتی پیامدهای بسیار نامطلوبی درست کرد. یعنی خب از یک جامعه شناس نباید انتظار داشت که الان بیاد و حکم الهیاتی، حکم اعتقادی بده. نه، اون که درست تبیین بکنه کارشو به نحو احسن انجام بده، کمک میکنه به اون کسی که میخواد حکم فقهی ارائه کنه، به اون کسی که میخواد در واقع. این به معنای دفاع نیست، این به معنای اینه که هر چیزی، یعنی به قول فقها بحث موضوع شناسیه، موضوع رو اول خوب ما تبیین بکنیم چیه، بعدن حکم بدیم. اینکه خود فرد، حالا باز دوباره اینجا تفکیکی هست، خود آقای طاهری و گروندگان، آقای دکتر داره روی گروندگان کار میکنه که اینا چرا گرایش پیدا میکنه. خب اون ممکنه مرتد باشه، ملحد باشه، اون موضوع بحث نیست. اگر از من بپرسن بگن آقا شما که حالا اندکی روی این زمینه ها کار کردی و پیشینه رو بهتر میدونی، نوآوری این کار چیه؟ من به نظرم میاد یه نوآوری فوق‌العاده مهم و جدی این کار داره که اگه کسی میگم تو اون پیشینه باشه و سالها نفس کشیده باشه، میفهمه این چقدر ارزشمنده. یعنی ممکنه که، حالا باز مثالم شاید خیلی پرت باشه، ولی ممکنه که شما یه دونه شیعی رو اینجا ببینید، یه شیع برونزی ببینید، بعد بگید آقا این چه چیز بی اهمیتیه، اینو بندازید سر آشغال، این به درد نمیخوره که. ولی یه عتیق فروش اینو ببینه بگه آقا این قطعه فلان چیزه که میلیاردها تومان میارزه سر جای خودش، این اگه بره سر جای خودش قرار بگیره میلیاردها تومان میارزه، ولی اینجا قرار گرفته و بفته صد لاشخال. اگر این توی بافت خودش درک بشه فوق‌العاده ارزشمند. ایده ایشون رو من اینجور میفهمم. حالا بعدش دو سه تا سوال عرض میکنم که کمک بکنه به بحث. ایده ایشون، عنوان درستر و بهترش تغییر آیین ضمنیه. یعنی آقای دکتر سعیدی یه ایده ای مطرح میکنن به اسم تغییر آیین ضمنی، اگه من درست فهمیده باشم. این تز کاره. یعنی چی میگفتن قبلا؟ یه سری ها که اصلا از مرحله پرت بودن و این رو ربط میدادن به عوامل، یعنی یه سری عوامل مداخله‌گر و یه سری عوامل متغیرهای مخدوش کننده رو، یعنی دوستان اگه پژوهش‌های موجود رو نگاه کنن این دوتا خیلی پررنگه توش، میرن متغیرهای مخدوش کننده رو میگیرن تحت عنوان متغیر اصلی میارن وسط، یا میرن متغیرهایی که مربوط به مداخله است، متغیرهای مداخله‌گر، اونا رو به عنوان اصل قرار میدن، اونا رو من میذارم کنار. ولی توی همین دعوایی که به شکل زیبایی طرح شد که سر تغییر آیین و تغییر کیش، یک سری ها میگن که آقا تغییر آیین و تغییر کیش بر اساس شستشوی مغزی داره اتفاق میفته، یه دعوای مفصلی این توی مطالعات معنویت گرایی هست. یه عده هم میگن مدل رانشه، یعنی در واقع اینا خودشون فاعلن، خودشون تمایل دارن، خودشون به قول غربی سیکرن، جستجوگرن. آقای دکتر در این بین آمده بر اساس پژوهش خودش یه چیز جدیدی رو پیدا کرده که این یه تغییر آیین ضمنیه، یعنی به طور ناخودآگاه داره این اتفاق. من به نظرم کشف بزرگی، به خیلی از تحقیقات بعدی میتونه این کار کمک بکنه. یه جابجایی نسبی در دراز مدت داره این اتفاق میفته. اگه همینو ما بیایم به پژوهشگرهای جوانی که در این عرصه دارن کار میکنن بگیم، از خیلی اشتباهاتی که قرار این تحقیقات جلوتر بره و این رو مرتکب بشه جلوگیری میشه. این به نظرم حرف قابل توجهیه و خیلی ها چون نمیدونن دارن اشتباه انجام میدن کار. ولی سوالم اینه، خب چرا اسم این رو همون ایده اصلیتون نگذاشتید، اسم این نظریه رو چرا گفتید تبیین مشارکت در عرفان حلقه، همون میگفتید ایده تغییر آیین ضمنی، بعد چرا در ادامهش توی پرانتز گفتید مدلی برای تغییر آیین؟ مگه شما دارید مدلی برای تغییر دادن آیین افراد ارائه میکنید؟ این مدل دنبال تغییر آیینه، یعنی در واقع مدلی برای تبیین تغییر آیین بوده، مدلی برای تحلیل تغییر آیین بوده. خب میتونست اونجا این حل بشه، یعنی در اون پیشانی کار هسته مرکزی کارتون رو میورد. ملاحظه آخرم و سوال آخرم، چرا در پیشینه رفتید فقط به پیشینه تغییر آیین و به پیشینه نظریتون پرداختین؟ به پیشینه این دعوا در زبان فارسی که پژوهشگرها دارن انجام میدن و همین دعوا باعث شده که شما این پژوهش رو انجام بدید و مشکل اونا رو حل کنید، اون خیلی پررنگ نیست. یعنی ای کاش می اومدید می گفتید که آقا چه پژوهش‌های درباره عرفان حلقه انجام شده تا الان و راه اشتباه رفتن به عنوان همین کیس، اون تیکش مخفوله. من خودم 4-5 تا پژوهش میتونم الان بگم که اونا چه اشتباهاتی مرتکب شدن و این پژوهش سعی کرده اون اشتباهات رو مرتکب نشه. عذرخواهی میکنم.
بسیار عالی، ممنون و متشکر. اگر نکته خاصی نیست، اگر نکته داری تو فرق میدن
یه جور شاید به زبان بی زبانی خواست توی که کسایی که قضاوت کردن قضاوتشون درست نبوده، من بازم از شما تشکر میکنم. ولی این کار ایشون رو من چندین بار کندم ولی به نکته دسترسی پیدا نکردم، یعنی کاری که من دادید. این هم مقاله دیگه شه که بگرفتم با من هست. ببینید ما تو علوم اجتماعی تا من یه باز زنگم زن بندم آقای استادی آره فکرم من در وقت گفتم خب بذار من نیام، بعد گفت نه بیا اومدیم دیگه. خب قسمت مونده که دوستان رو ببینید. والا به خاطر اینکه روانشناختیه که بیشتر ما وقتی که نظریه میگیم، حالا وقتی شما به یه نظریه میرسید دو مسیر، هم خودشون هم توضیح داره دیگه، یکی از مسیر همین داده بنیاد هست، یکی از نظریه کسب فرضیه استفاده میکنه. وقتی شما این نظریه رسید آخر کار باید به نتیجه برسید، مثل ساندویچ ها بگید آقا اینو استفاده کن. من از این به بعد وقتی میخوام در مورد حساب همین افراد صحبت کنم، یعنی افرادی که به گروه ها میپیوندن صحبت کنن، باید اون نظریه استفاده کنن. میگم آقا یه خانواده چه یه طبیعی یا روان مشکل روان شناختی داشته، یه دلیلی باید بیاریم دیگه. یعنی این نیست که فقط شما یه مطلبی رو بگید تو کتاب بمونه، نه، اون باید ابزار دست من و دست اونایی که میخوان برنامه‌ریزی کنن برای آینده، اون باید تو ذهنش باشه آقا این تئوری بر اساس این تئوری میتونی کار کنی و میتونی اصلاح کنی، میتونی هر چی. این متن اینا به من نوعی که خواننده بودم واقعا نمیگم زحمت نکشیده، ما کوچکتر از این حرف هستیم، ما وظیفه‌مون نیست. البته اون که گفتم چرا از واقعا ارجاعات اسلامی دینی نداره، خب خیلی جاهاش میتونه، ولی واقعا حالا اوناش هم بگذاریم، اصلا من کار با اوناش هم بگذاریم، فقط همین متنی که شما دارید و من خوندم که چندی با ببینیم من چقدر خط‌خطی کردن اینا، فکرم سه بار دارم من اینو خوندم، ولی یه فرمولی که به دستم بیاد، چون الان اینجا خودشون توضیح دادن که دلایل مختلفه برای تغییر دیگرگونی، گفتن خودشون گفته دلایل اون دوی تغییر دیگرگونی مال تحولات فرهنگیه اصل مدرنه که اینجا توضیح دادیم، ولی یه چیز دستم نیومد، نظریه. خب نظریه یعنی اینکه ابزار تحلیلی منه، ابزار تحلیلی اون مسئوله که میتونه بهش کمک بکنه. حالا ممکنه یه کسی باشه که قولشون اصلا قبلا میدونه چه کارایی شده، این کار نظریه نو و بدی نیست.
شما میفرمایید توضیحاتشون رو بشنویم بعد شما با هم بشینید بزنید.
اشکال نداره، ما باشه مسئله شخصی نداریم، اونم
چون یک سری افهاماتی مطرح شده، سوالاتی مطرح شده، ناقدین نکاتی رو گفتن فرمودن.
ایشالا
هستیم خدمت.
درسته که من رشتم روانشناسی رو این کار نکردم، ولی ما تو حوزه علوم اجتماعی پیر شدیم.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تشکر از همه دوستانی که زحمت کشیدن و مطالعه کردن و نظر دادن. من همین نکاتی رو که فرمودن جواب بدم، نکاتی رو که در مورد هم آیون ناقدها فرمودن و هم آیونی که داورها هم که بیشتر نقد کردن دا آقایون داورم. یکی از نکات که فرمودید تغییر دین، من تغییر دین نگفتم، بعضی از ناقدین میست که فرمودن، من میگفتم تغییر آیین و منظور من هم تغییر دین نیستش، اون تغییر آینه، چون خود طرف هم متوجه نمیشه که آینش عوض میشه. ولی گاهی وقتا به طور بنیانی کسی که گفتگوهای آقای طاهری رو مطالعه کرده باشه، شما گفتین کتاباش، من کتاباش رو مطالعه کردم، حالا بهتون میگم اینجا چجوری، من اینجا جایی نداشتم تو مقالات بیارم از کتابایشون و توی خود کتاباش هم لازم نیست، تو همون فضای کاری که من تحقیق میکردم ایشون ادعاهایی داره که ادعا داره اصلا دین جدیدی آورده و پیامبر جدیدی هست. تصریح نمیکنه، نه تصریح نمیکنه، مخصوصا اون کسانی که وارد عرفان حلقه اول میشن اصلا اینو تصریح نمیکنن، بعدها یواش یواش جا میندازن. اینو به تدریج، همونطور که آقای دکتر شاکر نژاد به خوبی گفتن، آقای دکتر شاکر نژاد کسی رشته شما رو نمیدونست، من اگه رشته شما رو نمیدونستم فکر میکنم جامعه شناسی، و خب واقعا جوری ایشون خب راستای کار رو متوجه شدن و نسبت با ایشون جان
شده بود. یه نکته ای که در کار شما مخمول بود، ببخشید بین کلامتون شد چون سوال هستش، کارتون احساس کردم در همون سال 98 متوقف شده دیگه، بعد از اون چیز نکردید، اضافه نکردید به کار. این یک، و دوم یک آماری از تعداد پیروان این عرفان رو دارید یا نه؟ حالا حدودی دقیقش 100% نمیشه.
عرض کردم سوالاتونو به ترتیب عرض میکنم دیگه، حالا چه چقدر که مقبول بیفته. پس بنابراین تغییر آینه، چون آقای دکتر سرایزاده هم فرمودن تغییر آینه، و واقعا هم عرفان حلقه نه تنها تغییر آینه، تغییر دین هم هست. چرا؟ چون که به هر حال افراد، یعنی افرادی که میرن اونجا خودشون متوجه نمیشن، رو همین حساب من تغییر آینه گذاشتم. اگرم صریح‌تر نگذاشتم تغییر دین، بخاطر اینکه صریح نیست، بخاطر این عمل صریح نیست، خواستم یه چیزی بین این وسط باشه، یعنی نه بگم تغییر دین، نه بگم مثلا فرض کن هیچی، ولی تغییر آیین، آیین‌ها عوض میشه. اما بعضی ها این آیین رو عوض میکنن ولی در این حال معتقدن هنوز مسلمونن، اما بعضی ها اصلا متوجه نیستن این آیین رو عوض میکنن. اگرم بعدم بهش بگی خب این ادعای پیامبری داره، اونم میگن باش، براشون مهم نیست. آدم هایی که تو این زمینه هستن مختلفن، ترجمه فرمودیم مختلفه. من مجبور بودم به هر حال یک کلمه ای براش بیارم، همون کلمه ای که همون تحقیقاتی که شده و کانورژن معنی میکنن و شبیه همین ها هست، همین گروه ها شبیه همین ها هم در کشت مطالعات دیگه هم صورت گرفته، من همون کلمه رو ترجمه کردم، بهترین ترجمه اش تغییر آینه. بلا افراد مختلفه، بعضیا واقعا متوجه تغییر دین میشن، بعضی همونطور که فرمودید، خودتون به خوبی فرمودید، مسلمون هستن، اما در این حال میگن ما جزء این گروه می‌خوایم باشیم. آقای دکتر جمشیدی هم همین رو فرمودن. بله خیلی هستن. آقای دکتر سرایزاده هم فرمودن. خیلی هستن که اصلا میرن آدمای متدینی هم هستن اما تو این دین هستن. بنابراین من سعی کردم به اون بگم تغییر آیین. یعنی آیینشون با این آیین متعارفی که وجود داره تغییر میکنه. حالا یا تغییر دین هست و خودشون هم متوجهن یا متوجه نیستن. من برام این کلمه رو انتخاب کردم. و من به تدریب چون میگم دارم عرض میکنم از آقای دکتر سرایزاده که اول فرمودن به عنوان ناقد دارم از ایشون مطالب ایشون یادداشت کردم عرض میکنم. گفتن در مورد عدم کارهای دینداری و دافعه مجالس سنتی به اینها پرداخته نشده، روی این متغیر بیشتر کار بشه خوبه. بله همینجوری آقای دکتر سرایزاده اگه تشریف داشته باشن این دوتا ببینید در روش‌های میدانی اونم روش کیفی داده پردازی روش کیفی نظری زمینه‌ای این رو میگن که متغیرها تا جایی که داده‌هاشون از میدان به دست بیاد چه میخواد در سطح خرد باشه چه میخواد در سطح کلان به پژوهش اضافه میشه. خب من در سطح کلان در توی پژوهش این متغیرهای کلان رو دیدم، یعنی تقریبا همه اون کسانی که من باهاشون مشورت کردم و باهاشون مصاحبه کردم مسئله عدم کارایی دینداری مرسوم، یعنی این دینداری که الان مرسومه در جامعه داره بهش عمل میشه با این مجالس و اینها اثر نداره، اینها همه روی این نکته تاکید داشتن. بنابراین این آمد داخل تحلیل آمد. همچنین منفعت اقتصادی، نه منظورم منفعت اقتصادی کسانی که در عرفان حلقه هستن، حالا اینا تو اونجا چون توضیح داده شده همه یکسان آورده شده باعث این برداشت اشتباه ممکنه بشه، منظورم به عنوان یکی از علل زمینه ای منفعت اقتصادی خودمون مربیانه، یعنی این باعث میشه که اونا انگیزه داشته باشن. اگر اصلا همین منفعت اقتصادی هم نبود خیلی از اون مربیانی که توی عرفان حلقه کار میکنن انگیزه چندانی نداشتن. این انگیزه خیلی مهمه، یعنی من اینا رو حس کردم تو مربی‌ها، بعضیاشون اصلا تلاش داشتن مربی بشن. خب این احساس میشد، حالا من صریح نمیتونم بگم ولی این احساس میشد چون دوست دارن زودتر به یه منبع درآمد خوب برسن دوستان زود مربی بشن، غیر از اینکه چیزای دیگه هم بود. برای من منفعت اقتصادی رو گفتم جز زمینه‌هاییه که به ورود افراد کمک میکنه. چرا؟ چون برای مربی‌ها انگیزه زیادی هست. همینطور کنترل تنش، وقتی که تنش رو مربی‌ها حفظ میکنن باعث میشه افراد اولا چون یه مقدار تنش دارن افراد جذب گروه میشن، چون میخوان مخالفت مدنی بکنن، چون مثلا از دینداری مرسوم یه خورده فاصله گرفتن، بنابراین وارد گروهی میشن که یه مقدار تنش داره، این خودش انگیزه میشه، چون اون تنش هم کنترل میکنن باز هم انگیزه قوی تر میشه. اینا همه کمک میکنه، چون کمک میکنه من اینا رو آوردم. مفهوم حال بد هم که دوستان بعضیا فرمودن مبهمه و گفتن که اینها به حساب اینا در مورد پرسی آقای دکتر سرایزاده فرمودن که مثلا این حال بدشون در مورد پرسش های بنیادین دینه، نه حال بدشون همه جور، حالا من اینجا توضیح ندادم تو خود تحقیق چون ترنامه خیلی دیگه جای دست آدم میبنده، آدم نمیتونه همین توضیحات، من فقط به سوالاتش جواب دادم، به سوالات ترنامه جواب دادم، سوالاتی که از پیش شده من به اونا جواب دادم. حال بد، حال بدیه که خود طرف داره، میری باهاش مصاحبه میکنی میخواد بد. حالا چرا حالش بده؟ طلاق گرفته، با باباش دعواش شده، از خونه بیرونش کردن، نمیدونم مریضه، این مریضیش خوب نمیشه. حال بد اون چیزی که خودش بد میدونه و بعد اومده تو عرفان حلقه، اونایشون که هستن بعضیاشون اونا رو گفتین بعضیا آسیب دیدن، اونم من گفتم جایی الان جواب عرض میکنم، بعضیاشون اینجوریان. حال بعدشون حال بعد هر چی باشه دیگه، من نمیتونم الان عنوان بدم، تنها عنوان عامی که من میتونم بدم میگم حالش بده، چون خودش داره بد میدونه، میگه حال دوست ندارم. حالا چرا؟ مثلا ازدواجش مشکل دار شده، کارش مشکل دار شده، اون حال بعد بنابراین عامه. بله این که فرمودن آقای دکتر سرایزاده که القا ننویسین، القای آموزهای نظری، خب بله همونطور که میفرمان شاید بهتر باشه که چون جنبه هنجاری نداشته باشه القا، ولی چون آقای دکتر سرایزاده اگه تشریف دارین، چون واقعا من توی اونها بحث تلقین رو دیدم که تلقین میکنن، الان نمونه هاشو اگه خواستین اگه وقت باشه توضیح میدم، چون تلقین میکنن، یعنی خیلی از چیزها رو شاید تلقینی میگن، یه جوری میگن طرف نه که بگن که تلقینش مثلا این به این شکل میگن فرض کن چشماتونو ببندین، مال مثلا میگن چشماتونو ببندین خیلی خوب چیزی حس میکنین، آ کی مثلا توی دستش گرما حس کرد؟ خب مثلا خب هر کسی باشه چشماشو که بسته یه مدتی یه چیزایی ممکنه حس کنه، انگار بهش تلقین میشه. بعد خب میگن حالا که گرما تو دستاش حس شد، این مثلا این اسکن مثلا هوشمندیه، یک تلقینای غیر مستقیم دارن. چون اینا بود من کلمه القا رو آوردم تو آموزه‌هاشون. و الا خب اگه بخوایم بیشتر مثلا جنبه بی‌طرفانه علمی رو رعایت کنیم، خب بله همونطور که می‌فرمایید القا نبود، مثلا همون تبلیغ آموزه‌های دینی. و بله
اگر وقت صرف جوی کنیم نکاتی رو که قبول دارید ازش عبور کنید
باشه.
و اون که اصلاح میکنید
درست
این نکات کلیدی رو پس
باشه. ناقدای دیگه که آقای دکتر بخشی فرمودن که نحوه گزارش به هر حال مروری باید باشه، اینجا من گزارش های مروری اینجا تو این ترنامه دادم. بله یه مقدار کم داده به خاطری که حجم مقاله زیاد می شده، من مجبور بودم که بگذرم از اینها. و خب نکته های دیگه ای که بود آقای دکتر بخشی گفته بودن اینا فکر میکنم زیاد، من خودشون قبول دارم اینها رو که حجم به هر حال چون حجم مقاله زیاد می شده به هر حال اینجوری بود. همین که آقای دکتر بخشی گفتن چرا دفاع کردی از بعضی از باورها، به هر حال ما تو فضایی هستیم که چون اگه اون مقاله اینجوری باشه خب ممکنه باز بگن آه این مقاله داره ترویج یک فرهنگ دیگه ای رو، ترویج ادیان دیگه ای رو میکنه. آی دکتر گفتم ممکنه زندانی بشه کسی. ما دیگه سعی کردیم اونجا هم گاهی وقتا به هر حال ایده های دینی رو به هر حال بگم، چون این دفاع از باور. ناقد بعدی که آقای دکتر آخوندی باشن فرمودن دو مدل، آقای دکتر آخوندی دو مدل نیست، یک مدله. یک مدل اون به هر حال منم همون چیزی میگم مدل، اون یکی تو دل اون مسئله یعنی همونو بیشتر توضیح میده. و این مشخصات افراد نگفته بود، این مشخصات افراد تو مقاله و کتاب گفتم کاملا، فرمود این جدولی داشته باشه مشخصات افراد رو گفته باشید. مشخصات گفتن تو این ترنامه از من نخواسته و من گفتم حجم زیاد نشه نگفتم. صفحه 19 فرمود یادداشت‌های تحلیلی، یادداشت‌های تحلیلی توی روش نظریه پردازی داده محور یادداشت‌های تحلیلی رو اونجا مقامش رو میگن. من چون بقیه دوستانم میگفتن مستندات و همین 19 من مستندات رو اشاره کردم، ولی خب همونطور که فرمودید اگه اشکال این باشه که باید همین مستندات باشه خب متاسفانه نیست. گزارش مشاهدات خب 17 صفحه حدود 530 کلمه‌ایه، متن‌های کدگذاری شده که 207 صفحه 200 کلمه‌ایه، اینا هست توی آخر کتاب پژوهشی در عرفان حلقه بین درمانی هست که میتونستیم اینجا بیاریم. یادداشت‌های تحلیلی ببینید میگن توی عرفان توی این تر یادداشت‌های تحلیلی یادداشت‌هایی هستن که شما گاهی وقتا میبینید کد رو توضیح میدید، گاهی وقتا مثلا میگین یه نظریه این خلاف اون فرضیه یک تالا به وجود اومده، باید فرضیه باید عوض بشه، باید بریم سراغ یک نمونه‌ای که مثلا بدونیم در مورد این فرضیه چی بگیم. این یادداشت‌های کد کمک میکنه به تحقیق. این رو مفصل توضیح دادن اشتراوس و کوربین توضیح دادن، این به خاطر همون من اونجا آوردم که شما فرمودین چجوری این یادداشت‌های تحلیلی مقایسه با نظریه‌های دیگه هم خب که مقایسه با نظریه همه چون مقایسه میکنن، مقایسه با لازم نیست که نظریه ها محیطشون فرق نداشته باشه. اتفاقا من اینجا مقایسه کردم گفتم که نظریه رو وقتی با یه محیط غربی هم مقایسه میکنیم یعنی یه تشابهاتی داره، پی میبری که خب به هر حال عرفان های نوظهور که به وجود میان یک دلایل مشترکی دارن، یعنی ما تحت تاثیر یک دلایل مشترکی هم هستیم. بله جامعه ما هم خب همونطور که دوستان اساتید ما میدونن خب بله جامعه ما هم حالتهای خاصی داره، ولی خب به هر حال یک پدیده مشترک هم هست، برای همین برای کل عرفان‌های نوظهور خب یک دلایل جامعه شناختی کلی هم بیان شده. اون مشابهات نشون دهنده همینه که یه اشتراکاتی هستش و اختلافات را من توضیح دادم. این مقایسه مشکلی نداره که تعمیمن. و پارادایم این مهمترین مشکلی که صحبتی که آقای دکتر آخوندی فرمودن که پارادایم تفسیری رو گفتن، پارادایم تو تفسیریه چرا از علت صحبت میکنی؟ ببینید آقای دکتر آخوندی اونطور که من بلدم پارادایم تفسیری یا همون تفخمی که گرفته شده از کارهای وبره این نیستش در مقابل کار من نیست، یعنی کار من تفسیری نیست. پارادایم تفسیری در مقابل پارادایم تبیینیه. یه وقت هست ما کار تبیینی میکنیم یه وقت کار تفسیری. تفسیری تفهمه، فهم عمل اجتماعیه، دنبال علتیابی نیست. فهمه، فهم رو مقدمه البته قرار میده برای اونطور که خود وبر که پایه‌گذار اون هست میگه. بنابراین شما کار منو تفسیری نگین که شما کار تفسیری مساوی با کیفی نیست. کار من کیفی است اما تفسیری نیست، کیفی تبیینیه. و شما اگه ملاحظه بفرمایید تو کارهای کیفی هم تبیین وجود داره، علت وجود داره، دنبال علت میرن فراوان این کار. و شما فکر میکنم نمیدونم چی حتما متن من باعث اشتباه شما شده و شما فکر کردین تفسیری کار من. نه، کار من تفسیری نیست. اگه جایی متنی دارین که تو متن جایی هست به من بفرمایید، من درستش میکنم حتما. صفحه 13 که فهمید جهت علیت و اینا، بنابراین تو علیت توی کار من هست. و حال خوب و بد هم که عرض کردم، روایی پایایی هم که فرمودی بودیم که امر مهمی بود، من گفتم که روایی پایایی نداریم، دلایلش هم البته اینجا باز نخواسته بود ولی من مختصر بعدن توی این توضیح دادم. متأسفانه دست شما نیست چون اصلاح کردم نبوده، چند خطه بعد اون اگه خواستید در اختیارتون قرار میدم. پایایی روایی نداره، ولی من استراتژی های بالا بردن کیفیت هست. اون استراتژی ها هم نشون دادم که پیاده میشه، چجوری پیاده میشه و چطور هستش. اگر باز خواستید بیشتر توضیح میدم استراتژی های بالا بردن کیفیت کار تحلیلی. بله، این که از فرمایشات آقای دکتر خان محمدی هم زحمت کشیدن فرمودن. ببینید آقای دکتر، منم این نکته رو فقط در مورد فرمایشات شما بگم. شما نوآوری رو نگید که یه چیزی که ما مثلا تا حالا نشنیدیم تازه بشنویم. نه آقای دکتر، ببینید من اینجوری میگم، من نظرم اینجا با شما یکم فرق داره. اگر ببینید درسته اصلاح بفرمایید. ببینید اگر ما یک فهم عامیانه، common sense که مترجم هستیم، فهم عامیانه، با فهم عامیانه میگیم بابا هر کسی که حال بد داشته باشه خب میره توی گروهایی که چیزی نیست، تو رفتی تحقیق کردیم، ما خودمون میدونیم. خب ولی این یه فهم عامیانه است. همین که شما بتونید فهم عامیانه، منظورم فهم متعارف جامعه، همون که خودتون فرمودید، اگه ما بتونیم این فهم عامیانه رو تبدیل به یک فهم علمی بکنیم، خودش این کار خوبیه، کار نوآوریه. یعنی تا حالا این حالت نبوده، حالا برداشت من، تا حالا این نبوده، تا حالا این فهم عامیانه بوده، ولی جامعه شناسی میره خیلی از فهم‌های متعارف جامعه رو به چه علمی بهش میده که یا درسته این یا نه. خب حالا اگه فرض بکنید یک علمی اومد یک تحقیق کرد و یک فهم عامیانه رو ثابت کرد که اون چیزی که میفهمین بله با این شرایط مثلا علمی است، بعدش هم خب تمام اون شرایط زمینه ها وجود توضیح داده شده. مدل و نظری هم که شما فرمودید که اساتید طور دیگه فرمودن، بله خیلی اساتید جور دیگه هم ممکنه بگن و منم شنیدم. من مقصود خودم رو گفتم مقصود من از نظری مدل اینه، شما ممکنه بگید من مقصود تو رو نمیپسندم مثلا، ولی خب من چون میخوام مثل تعریف تقریبا اینجوش مثل یه تعریف قراردادی است. اما خب اون نظریه که همینه، نظریه که یک جایی رو، یک واقعی رو، پدیده‌ای رو توضیح بده که چه علتی این پدیده رو به وجود آورده و چه پیامدهایی داره، چه اتفاقاتی داره میفته. به نظر من این نظریه از تو علوم اجتماعی هم نظریه میگن، هم اسکیدمور اینو گفته، منم در پاورقی هم از کوربین و اشتراس آوردم، هم اسکیدمور آوردم که این هستش. مستندات هم که همونطور که فرمودید که بعد در مورد دوستان آیون اساتید بزرگواری که داوری فرمودن، البته آقای دکتر جمشیدی ها، من واقعا قصد نداشتم اینجا توی حوزه علوم انسانی اسلامی مثلا مطلب بگم، واقعا توی نبوده. حالا شما ممکنه بگین از تو انتظار هست اینکه اینجا هستی، ولی خب ما اون یه حوزه دیگه است، یعنی حوزه دیگه یه کار دیگه است. میتونیم مثلا فرض کنیم بگیم حوزه انسان اسلامی، مثلا علوم انسانی اسلامی. خب من نخواستم، من خواستم کار پژوهش جامعه شناختی معمولی انجام بدم و این کارو کردم. بنابراین این که میفرمایید از غربی ها نگیر و از غربی ها نگیریم، حالا این من نمیدونم، آدم باید ببینه، از استفاده کنه، از علوم دیگران استفاده کنه و حالا چیزی که ما حساب فکر کنیم درسته. و شما فرمودید چیز تازه این نداشت، من که میگم و چیزی دستم نیومد. شما فرمودید آقای دکتر که چیزی دستم نیومد، حالا من فکر میکنم شما ممکنه بازم نظر خودتونه بفرمایید. من فکر میکنم همون نمودار که هست، این نمودار مشخص میکنه آقای دکتر، یعنی تو کار زمینه‌ای که آدم بخواد مثلا فرض کنی کار میدانی انجام بده، ازش برای مدیریت فرمودید برنامه‌ریزی استفاده کنه. ببینید همونطور که آقای بعضی دوستان فرمودن، کارهایی که توی این زمین ها انجام شده خب خیلی هاش کارهای کتابی بوده و روی همون نظریه های اسلامی، مثلا فرض بکنید آمدن کتاب های آقای طاهری رو خوب مطالعه کردن، فرض کنید نقد کردن، خب خیلی کار ارزشمندیه، ولی این فرق داره با اینکه انسان بره میدانی ببینه در میدان داره چی اتفاق میفته. خیلی از اون حرفایی که آقای طاهری زدن اصلا توی کلاس ها مطرح نمیشه، اثری هم نداره. خب گفتن و بله اونا رو آقایونی که کلام میخونن، کلام کار میکنن، کار کلامی انجام میدن، خیلی خوب برن، ارزشمندم هست، ولی کار من نبود. من میخواستم ببینم، من کتاب طاهری رو خوندم، آقای دکتر طالب بود، مخصوصا اون کتاب مقدماتش رو خوندم، نقدم کردم. اتفاقا توی یکی از همون کتاب عرفان حلقه اگه مطالعه بفرمایید یه فصلش اصلا نقد اونه، حتی اون کمک کرد، اون بستر زمینه ذهنی من رو برای کار میدانی آماده کرد. بعد با اون کار میدانی رفتم تو کار میدان ببینم تو میدان چه خبره، افراد واقعا چجوری دارن جذب میشن. من ارزشمندی کارهای کلامی رو اصلا نفی نمیکنم، ولی این مکملشه، این کمکشه. اینکه آقای دکتر میفرمایند جاش خالی بوده، خب همین رو دید توی کار کلامی دید این جاش خالی بوده، شبیه این کارا هم هست، من تنها نبودم، ولی خب اینجاش خالی بود. یه کار میدانی که تو میدان بره ببینه همون چیزایی که آقای طاهری میگه بعد چجوری به مردم منتقل میشه، مردم تحت تاثیر چه کلامی هستن، چجوری میان توی میدان، چه عواملی باعث میشه میان توی این گروه، خب تو این نمودار مشخص میکنه دیگه که چه عواملی هست، چه زمینه‌هایی وجود داره، بعد توی این میدان که اومدن، توی این گروه که اومدن چه چیزهایی تحول پیدا میکنه، چه چیزهایی بر سرشون میاد، بعد به چه پیامدهایی میرسن. من پیامداشو توضیح ندادم، به چه پیامدهایی میرسن، چه روندی. این خیلی بهتر از اینه که آدم همونطور که فرمودن مثلا طاهری رو بگیره مثلا بندازه زندان ببرش مثلا چی، خب خوب میشه، الان فراوونتر شده، الان فراوونتر شده. ولی آقای دکتر استاد ببین، من تو همون کلاسایی که بودم آقای دکتر منو به عنوان خب یه آدم باسواد میدیدن، میگن آمده اینجا توی فا. شروع کردم به مخالفت، ریزش داشت کلاسشون. بعدها که پرسیدم از یکی از اونا گفت بیشتر اون کلاسی که شما بودین ریزش داشت. چرا؟ چون حرفای منو شنیدن. چون من بدون اینکه فحش بدم، بدون اینکه دعوا کنم، بدون اینکه یخه مربی رو بگیرم، میگفتن آقای کار اینجاش اشکال داره، این مثلا منطقی نیست، این عقلانی نیست. خب اینو باید یه نفر بره تو میدون بدونه اینا رو چجوری میگن. بنابراین این کار من این اثر رو داشته. این که به هر حال اینو مثلا چیز بشه، من خب خودم احساس بدی دارم. من احساس میگم این کار خیلی کمک کرد به دوستانی که از بیرون نظر میدادن، از اون کتابای طاهری رو میخوندن، گفتن این خلاف، این حرفش مطابق چینیاست، این حرفش مطابق ژاپنیاست، این حرفش مطابق مثلا آمریکاییاست، اینم از کتابای غربی استفاده کرده، اینم از مثلا فرض کن نظریات شرقی استفاده کرده. خب مردم میگفتن باش، الان که حال من خوب کرده، همین که حال خوب من خوب، اصلا کار ندارم من شش چی باشه. خب حالا من که رفتم تو فهمیدم اشکال میکنه. آقای عرفان حلقه که داری میای اینجا داره به تلقین میشه، تو نمیفهمی. آقای کسی که اومدی داری مشارکت میکنی، این حرفش اصلا مدرک نداره. آقای نمیدونم فلان، من که از نزدیک اینا رو دیدم، بعدم پرسیدم از سال بعد، دو سه سال بعد از یکشون که با من دوست شده بود، با هم رابطه داشتیم تلفنی و اینها، گفت که فلانی خیلی از اون کلاس ریختن، ریزش داشتن، بعد که تو رفتی من اومدم بیرون، بعد فلانی اومد بیرون، بعد اون کلاس شده بود دو سه نفر تعطیل شد. من میخوام بگم که یعنی اثر عملی هم داره آقای دکتر. بله آقای طالبون، آقای دکتر بستان که حرف خوبی زدن، گفتم واقعا نظریه چیز مفهمیه، من برای همون اولش تعریفش کردم آقای دکتر، برای که بگم برای اساس من این کار خودم رو نظریه میدونم و دوست و کاش که به هر حال میتونستم این رو بقبولونم به دوستان که این واقعا طبق همون تعریفی که من دارم. مگه اون تعریفی رو شما قبول نداشته باشید؟ اون تعریفی که من از نظریه کردم، نظریه مدل، حالا مدل جورای مختلف تعریف، ولی اون تعریفی که من از نظریه کردم، آدرسم دادم به اسکیدمور، آدرس دادم به کوربین، آدرس دادم اشتراس، آدرس دادم، اگه اون رو نظریه بدین، این درست طبق همون انجام شده و اینم باید نظریه باشه. حالا دیگه هر جور دوستان صلاح میدونن. آقای دکتر طالب‌پور هم که فرمودن، بهشون عرض کردم دیگه، تغییر آیین، کتب طاهری رو خوندم، فرمودید الگو مدل نظریه اینجوری باشه. خب نه، من به این صورت نظریه، اونی که شما فرمودید شاید اونم بر اساس یه اصطلاح خاصی که من بلد نیستم، ولی من بر اساس اینی که این که تعریف کردم نظریه، سعی کردم این اونجوری باشه. کد اخلاق فرمودید یا چیز تازه از شما یاد گرفتم، ولی عمل می‌کردم. من اول اینم توضیح دادم که من جذب کردم، اول برای که اعتمادشون رو جلب کنم، بعد بهشون گفتم، اینجا هم گفتم بهشون، گفتم که من تحقیق دارم میکنم، کار اطلاعاتی نمیخوام بکنم، بعد این حرفاتی هم که بزنید هر چی باشه بعد میرم تو کتابم چاپ میکنم. اونا اجازه دادن، گفتم بیا، من اینو رعایت کردم، ولی خب فرمودید کد اخلاق، کلمه‌شو بلد نبودم. اینی که فرمودید حکم به ارتداد طاهری دادن واسه تقویت اینها نمیشه، من فکر نمی‌کنم. البته خب ما که آقای دکتر ملزم نیستیم که علما رو ببینیم، ما از دید چی می‌خوایم نگاه کنیم؟ از دید جامعه شناسی. از دید جامعه شناسی خب من فکر می‌کنم توی این باعث تقویت نمیشه. همونطور که عرض کردم اونی که باعث برخورد فیزیکی بکنن حکم ارتداد بهش بدن، من اینجوری فکر می‌کنم اون بیشتر باعث تقویت میشه، چون مردم الان موضع گرفتن با نهادهای رسمی دین، خب موضع گرفتن، این چیز روشنیه. من دلسوز وضعیتم، دلسوز نظام هستم که دارم این حرفو میزنم. بنابراین چون الان موضع گرفتن، ما اصلا درست نیست از این راه برخورد کنیم. اتفاقا ما اگه برخورد درست کنیم، اصلا ما اول میگفتیم آقای طاهری بیا حرفت بزن، بعد دو تا محقق میذاشتیم که اولا حرفاشو کلامی نقد کنن، دو تا محقق هم میذاشتیم برن تو کلاساش، بعد مثلا فرض کن مثل تحقیق من بیان حرفا رو بزنن، من فکر میکنم اونجوری رشد و پیشرفتش کمتر میشد و مردم ما هم موزه. الان مردم رو بیشتر موزه میگن، میگن نگاه فلانی هم زدن بیرون کردن، بس معلوم میشه حرفش حرف مثلا درست. میدونین که دیگه مردم مخالفت مدنی میکنن الان، یعنی هر چیزی که بر علیهشون به نفع نظام باشه علیه او جبهه میگن. به خیلی از مردم، نمیگم تو غیر از قشر ما. آیین تشرف هم که فرمودین که خیلی کلمه درستیه که اینا چجوری تشرف پیدا میکنن، یعنی میان تو این دین، توی همین شیوه های ورود توی کتاب توضیح داده شده، متاسفانه اینجا جا نبوده من توضیح بدم. برعکس اینم خیلی نکته مهمی بوده آقای دکتر طالبی شما فرمودین، بله برعکسش هم بوده، من فقط اشاره کردم اونا رو نیافتم تحقیق کنم. اولا بهتون گفتم برعکسش بعضیا میادن آسیب میدیدن، جن زده میشدن، همونطور که شما فرمودید اینا هم هست. من توی اول کتاب اینو توضیح دادم مفصل که من اینا رو تحقیق نکردم، این موردا رو چون تو تحقیق من شنیدم و میدونم و سندهایی وجود داره که اینها هم هستن، ولی من دنبال تحقیق اونها نرفتم، من دنبال تحقیق این قسمتایی رفتم که مثلا بودن و این مدتی بودن و یه دشون کنارم، اونجا توضیح دادم. آمارم که شما فرمودید، نه من آماری کار نکردم، اما اجمالا با تماسهایی که دارم با همون مشاهدهای عامیانه‌ای که داشتم دیدم که مثلا اون زمان 94-95 آقای دکتر تو خیلی مثلا اون محله‌ای که من رفتم توی هر دو سه تا کوچه‌اش یک دونه از این خونه‌های تشکیل می‌شد که عرفان حلقه بودن. تازگی الان نمی‌دونم. الان کم دارم. الان بیشتر فضای مجازی شده آقای دکتر. من از همونایی که الان هستن با بعضیشون تماس دارم. پرسیدم گفته همه رفتن تو فضای مجازی به خاطری که دولت بیشتر می‌گیره اینا رو. ولی آمار رسمی ندارم. این آمار رسمی هم وجود نداره آقای دکتر. نمی‌شه. به ما نمی‌دن. به ما نمی‌دن. در حال خیلی ممنون از آقایونی که شرکت کردن، از اساتید محترم استفاده کردم، ببخشید بعضی‌ها رو مجبور شدم به هر حال منم جواب بدم با تمام احترامی که گفتم. آقای دکتر شاکر نژادم فقط موند اینجا صحبتشون. اولا خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا حرف دل من زدید. به هر حال چون تو پیشینم فرموده بودید کاش اینو میگفتی، بله بله کاش میگفتم، چون خیلی از تحقیقاتی شده منم ناراضی بودم ازش، میدیدم تحقیقات چیزی شده و به صورت خیلی ایدئولوژیک دیگه و اصلا نمیتونه جالب و به هر حال مشارکت. بله شاید عنوانی هم که میگید تغییر آینه زمین مدلی برای این، نه که این مدل بیاد کسی با این مدل چیز کنه، این یه اصطلاحه، مثلا میگن مدلی که تغییر آینه نشون میده، منظور اینه، نه که بیان با این مدل کار کنید. بله بله منجو. و تغییر آیین زمینی که شما فرمودید بله شاید عنوان بهتری باشه. خیلی ممنون بودم. بله تبرین. بله ببینید آقای دکتر چون ورودم هست ولی بعضیشون میرن وارد میشن. خب آقای دکتر بعد یه مدت نمیان کلاس ها، خب همینجور تو کلاس ها نیستن، ولی به هر حال او آینه برای خودشون اجرا میکنن، یعنی نمازاشونو به همون شکل میخونن، نمازشونو که میدونی که اینا خیلیاشون تغییر میکنن، بعضیشون هم متدینا نماز خودشون میکنن، ولی بعضیشون نمازشون فقط همینه که ارتباط بگیرن دیگه، میگن ما نماز مثلا صبح و ظهر است اونجوری نمیخونیم، ارتباط میگیریم. اینه برای همین من تو تغییر دین و آیین موندم یا نگم یا چیزی، به تغییر آیین گفتم. خیلی ممنون، خیلی لطف کردید، ببخشید عرض کردم که دیگه به هر حال ما هم اونقدر نفهمیهای خودمونه، ولی بنده واقعا احساس میکردم اگر اون نظریه با توجه به این که من تعریف کردم اگر اون تعریف قبول داشته باشیم، این نظریه و دیگه خودتون خود دارید. ممنون به هر حال زحمت کشیدید.
بسیار عالی، ممنون و متشکر، خیلی لطف کردید، تشکر میکنیم از حضرت عالی و ناقدان محترم. اگر نکته بسیار کلیدی در سوی ناقدان محترم وجود داشته باشه میتونم خیلی سریع بفرمایم، چون ما میخواییم بحث انجام نشدهی در این جلسه نداشته باشیم، بعد ممکنه فروعات مختلفی داره. ما ممکنه این پیش اجلاسی رو تکرار کنیم یا اصلا این بحثی جای بسته بشه، ولی فعلا در این فرصت اگر نمیخوایم یه حرف تو گلوی دوستان گیر کرده باشه، حتما اگر دوستانی که داوران ناقدان محترمی که در فضای مجازی هستید، جناب دکتر سراج‌زاده، جناب دکتر بخشی، جناب دکتر آخوندی، نکات شما رو داوران محترم شنیدن، جناب دکتر خان محمدی که اینجا خدمت ایشون هستیم، ما در یک جلسه در خدمت داوران در خصوص نقدهای ارائه شده و برداشتهای اساتید محترم انشالله داوری رو انجام میدیم.
فقط من یک جمله بگم، اگر دوستان که مستون خیلی دوستان دوستان گفتن مستندات نبود و اینا، اگه خواستید من میتونم جلسه داشته باشم این مستندات رو بیارم براشون که بتونن به حساب بهتر داوری کنن. اگه مشکل داوری کردن مسئله مستندات این کاره، من حاضرم توی جلسه بیارم.
بسیار ممنون و متشکر. ما از خدمت ناقدان محترم مرخص میشیم.
آقای دکتر ببخشید من یه نکته رو میخوام عرض بکنم.
بفرمایید در خدمتی.
اجازه بفرمایید. ببینید یه نکته ای را دکتر سعیدی فرمودن که من در واقع به نظر من ایشون علت رو به جای دلیل به کار بردن که ایشون توضیح ندادن، و یه نکته هم توی صفحه 19 در واقع ایشون تغییر دین به کار بردن. چند جا در واقع تغییر آیین تنها نیست، تغییر دین هست. حالا عرض به حضور شما که این نکاتی که من عرض کردم در واقع گفتم که این چون توی این کار بود، به هر صورت این رو باز تذکر بدم. خیلی ممنون، تشکر.
نیاز به پاسخ نیست، اگر اشتباهی باشه اون رو اصلاح میکنن. این تبیین رو هم تو نوشته های دیگه شون حتما رعایت میکنن.
اجازه هست من نکته عرض کنم؟
بله بفرمایید جناب دکتر سارزاده.
یکی این که آقای دکتر سعیدی چند بار سوال کردن که اگر هستی، من بودم و میشنیدم، منطبع این صحبت قطع نشد من دیگه اونجا جوابی ندادم. ببینید من چون دو تا نکته یا دو تا موضوع مهم مطرح شد، یکی اون بحثی که جناب دکتر جمشیدی مطرح کردن راجع به این که چرا این به سمت حال بحث‌های اسلامی یا استفاده از متون و منابع اسلامی اینها نرفته، من به نظرم این در واقع یه انتظار در واقع خاصیه که ممکنه ایشون داشته باشن، اما باید به خود موضوع نگاه کنیم. موضوع کار ایشون این بوده که بر اساس با یک روش داده بنیاد به یک نظریه برسن. اونجا اصلا اینجور انتظاری در واقع انتظار ناموجهی هست. حالا اینکه ایشون در یک مؤسسه کار میکنن که فرهنگ اسلامی اینجور داره، خب اون یه تقسیم کاری به هر حال یه پروژه بوده، اونا پذیرفتن که این پروژه به عنوان یک پروژه متعارف جامعه شناختی کار بشه، و حالا شخصا هم فکر میکنم که اون مسیری که ایشون مطرح میکنن و انتظاری که دارن، حالا ما در همون گروه جامعه شناسی اسلامی که دایر کردن منتظریم دستاوردهاشو ببینیم، ولی این کار این رو هر جای بحث جامعه شناختی یک کسی مطرح میکنه در ایران یا حالا در یک مؤسسه یک پسوند اسلامی یا هر کی داره، ما بگیم تو باید این کار رو بکنی چرا نکردی، این بیشتر یه در واقع بهانه هست برای یا یه بیشتر بهانه هست برای این زیر سوال بردن. بله خب این کار که قرار نیست که حتما کار جامعه شناختی هست. این تفکیک رو به نظرم اگر ما نتونیم تو حوزه دانشگاه و آکادمی قائل بشیم، موضوع رو درست نفهمیدیم و نتیجه هم نخواهیم گرفت. که ما اینکه الان 30-40 سالی که خب نگرفتیم، این 10 سالی هم هست که اون گروهی که اونجا راه افتاده، ما هنوز نظریه‌ای با اون مبناها ازش ندیدیم، انشاءالله که بیاد و ببینیم. ولی میخوام بگم از هر کار نبود بگیم شما باید این کار رو بکنید چرا نکردی، بس کارت عیب داره. کار رو باید بر اساس مدعاهای خودش در بارش داوری کرد. سوالی که جناب دکتر بستان مطرح کرده، من به نظرم
نگاه کنین ما نظریه رو چجوری تعریف می‌کنیم، چون گفتم به صراحت جواب بده، البته من تقریبا گفتم که این خب نظریه هست و اینها، ولی نظریه یه موقع انتظار دارین که یک کسی نظریه کلان تبیین همه مسائل اجتماعی بده، مثل مثلا نظریه فرض کنین مارکس، نظریه هایی که دورکیم وبر اینا نظریه کلی که مطرح کردن. خب اونجا انسان شناسی میخواد و جامعه جهان بینی میخواد و اینجور بحثا، ولی ما در علوم اجتماعی نظریه های حالا به تعبیر مرتون برد متوسط یا نظریه های تبیینگر پدیده های خیلی مشخص داریم. اینجا اگر پدیده رو با تغییر، حالا با همین تعبیر ایشون رو بپذیریم، تغییر آیین در نظر بگیریم، به طور مشخص و اساس مطالعه عرفان حلقه ایشون این مدلی رو ارائه کرده. این مدل همه جا بهش میگن نظریه، یعنی متغیرهایی داره که علتها و دلائل، اون بحثی که حالا مطرح کردن که اینجا بالاخره تفسیری هست یا تبیینی هست، تو این نظریه داده بنیاد علتها ذکر میشه هم دلائل ذکر میشه. تو این مدل هم اومده هم علتها و دلائلی که میتونه اثر بگذاره روی به وجود اومدن همین گرایش به سمت تغییر آیین. خب تو این مدل ذکر شده، این یه نظریه برد متوسط هست به طور مشخص، نظریه تبیین کننده یک رویداد مشخص یا یک واقعه مشخص اجتماعی هست، و جنبه نوآورانش میتونه همون برگرفته شدن از یک در واقع پدیده خاص در شرایط ایران باشه. من عرض کردم وقتی که اونجا میاد مقایسه هایی با نظریه های مطرح دیگه میکنه، یعنی داره حرکت میکنه به سمت اینکه این مدل خاص حالا تبدیل بشه به یک نظریه تعمیم یافته ای که به صورت فرضیه در ارتباط با پدیده های مشابه بتونه به کار بره.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم. آقای دکتر جمشید نکته‌ای دارید شما؟
من نمی‌خواستم وارد بحث بشم، ولی متاسفم با آقای دکتر صدر خیلی ادعا میکنه. وقتی آقای دکتر خودش تا جام تو سوابق نیست که حوزوی هستم، این معناش اینه که اندیشه بالا
این بس خارج از موضوع هست. آقای
دکتر من میگه نمیفهمی سوالو. آقای دکتر دست در نقره، متشکرم.
نه خواهش میکنم، این موضوع خارج از خواهش میکنم، ما نمیخوایم
آقای دوستو
متشکرم از ادبتون، سوء تفاهم پیش نیاد، خواهش میکنم، خیلی ممنون و متشکرم.
لطف مخاطب این بحث من بودم.
جناب آقای دکتر سراج زاده، من چون تو فضای پژوهشگاه هستم،
مخاطب بحث من بودم،
انتظار و توقعشون رو از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به هر حال یه ادعایی که اینجا مطرح میشه از اون زاویه مطرح کردن، من عذرخواهی میکنم از همه بزرگواران، انشالله که سوء تفاهمی نشه. شما همه اساتید جامعه شناسی هستید، هرچند من رشتم علوم سیاسی، کما بیش از آثار همه اساتید کما بیش اطلاع دارم و با این مباحث هم دور نیستم و آشنا هستم. خیلی تشکر میکنم.
اگر مخاطب این بحث، من متوجه نشدم که آیا مخاطب این موضوع من هستم، من ادعا نکردم که شما نمیفهمید،
اصلا چنین بحثی نیست،
تشکر رو به کار نبردم. من گفتم این انتظاری بیشتر از این کار جامعه شناسانه هست که به طور معمول انجام
میشه. تشکر میکنم از خدمت داوران ناقدان محترم، مرخص میشیم. دوستانی هم که تو فضای مجازی ما رو دنبال میکردن، از اونها هم تشکر میکنیم، میخواییم که اونها هم ما رو ترک کنن تا جلسه داوری رو بدون حضور ناقدان و شنوندگان و بدون حضور آقای سعیدی داشته باشیم.
من از همه دوستان خداحافظی میکنم. اگر در صحبتم جمله بوده که اسای ادب هم بوده عذرخواهی میکنم، ولی این تعبیر رو من به کار نبردم. اگر جمله بوده که ایشون برداشت نادرستی کردم یا من بد بیان کردم و برداشت درستی نشده، عذرخواهی میکنم. من گفتم انتظار از این کار باید متوسط باشه.
ما هنوز مشخص
از همه دوستان خدا
بزنید. دیگری هم از شما استفاده کنید. ممنون و متشکر.
متشکرم، خدا نگهدار.